ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، عرض سلام و ادب احترام ما را پذیرا باشید با 51 جلسه از سلسله برنامه‌های کلمه طیبه در خدمت شما هستیم. انشاءالله بتونیم در این برنامه هم مفید باشیم برای شما و این وقتی که در اختیار ما می‌گذارید برای شما گرانبهاتر بشه. خدمت شما عرض کنم در این برنامه هم چون برنامه‌های گذشته از دو تن از اساتید و پژوهشگران مؤسسه ولیعصر و از اساتید حوزه علمی قم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابوالقاسمی و جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی یزدانی ان شاء الله بهره‌مند خواهیم شد. من به نمایندگی شما بینندگان عزیز و محترم خدمت این دو بزرگوار عرض سلام می‌کنم. ان شاء الله که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما بکنیم. جناب یزدانی، آیه ابوالقاسمی، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم. جناب یزدانی، شما از فرمان رو پذیرفتید. ان شاءالله که بتونیم از نظر هر دوی شما بزرگواران استفاده کنیم. شما فتوا بفرمایید آیه ابوالقاسمی تا ان شاءالله برنامه آغاز بشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصطفى و جميع الاوصیاء مصابیح الدجا وصلى على من بيمنه رزق الورى بوجوده توكل الارض واستنى مولانا صاحب الاسرار زمان. بنده در خدمت شما جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در ظل توجهات حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا زندگی پرخیر و برکتی داشته باشن. خدمت
خیلی متشکرم جناب آقای یزدانی. در خدمت شما.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما موزی محترم و دوست عزیز جناب ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم در این شب که شب بسیار مبارکی است، شب جمعه، همه ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید و امیدوارم که بتونم به سوالات مجری محترم و شما بینندگان عزیز پاسخهای قانع کننده بدم. دخنان شما
خیلی متشکرم جناب یزدانی. من خدمت بینندگان این تذکر رو بدم که برنامه کلمه طیبه همگونه که مستحضر هستید همیشه کلیپ های رو پخش می‌کردیم و کارشناسانی که وهابی ها در شبکه‌های خودشون می‌آوردن تکه‌ای از فیلم‌ها و اون مباحثشون رو مطرح می‌کنیم و بعد مورد نقد و بررسی قرار می‌دادیم. یه نکته جالبی که هست، شاید کسانی که این شبکه رو پیگیر باشن یا اون شبکه‌هایی که ما از اونها پخش می‌کنیم برنامه‌هاشون رو، عید باشید کارشناسان قبلیشون اکثرا فارس زبان بودن و مثلا مرتب هی کارشناس فارس زبان می‌آوردن، ولی اخیراً دیگه کارشناساشون کارشناس عرب شدن و اخیراً دکتر طه دلیمی رو می‌بینیم که آوردن و با اون مسائل و مباحث رو مطرح می‌کنن. ما امروز از جناب ابوالقاسم ان شاءالله استفاده خواهیم کرد در این خصوص که اول اصلا این شخص کی هست، دکتر طه دلیمی که اخیراً این شبکه داره پخش می‌کنه ازش برنامه‌ها و با او به عنوان کارشناس معرفی می‌کنه، اصلا چی شد به اینجا رسید این شبکه که اول کارشناسان فارسی بودن و حالا فارس‌هاشون کجا رفتن، تمام شدن یا
روایت دیگه‌اش انشاءالله از شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب نهایین دمست که این کارشناسای فارس زبان از پس ما بر نمیان، رفتن خودشون پشت سر عرب ها قایم شدن تا ببینن به کجا میرسن، ولی متاسفانه کسی آوردن که وقتهای مرده شبکه وصال و شبکه صفا رو بهش میدن، یعنی یکی از افرادی که برنامه‌های بسیار ضعیفی در اون شبکه داره و آبروزی زیادی در اینترنت داشته، در بحثاش داشته، در تماس‌های تلفنی که باهاش شده آبروزی های زیادی داشته و شخصی بسیار تندرو که حالا انشالله راجع به او صحبت خواهیم کرد. البته خب جناب آقای یزدانی دیشب بنده نبودم، جناب یزدانی بارها تماس گرفتن با این شبکه مذکور ولی متاسفانه وصل نشد، که دعوت میکنیم از اتاق فرمان اگر لطف کنن کلیپ شماره 132 رو پخش کنن ممنون میشیم. 132
2 همکاری با شبکه شماره 3 ارتباط با مدیریت شماره 4 تماس با اپراتور شماره 0 لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را مطرح فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید محمد یزدانی هستم از شبکه جهانی ولایت. الان بنده حدود 50 دقیقه است که یکسره با شبکه شما تماس میگیرم برای مناظره با همین دکتری جدیدی که دعوت کردید، ولی متاسفانه تلفنی که شما اونجا ثبت کردید به هیچ وجه نمیگرفت و من مجبور شدم از این یکی خط شما تماس بگیرم. من زنگ زده بودم که رسماً شبکه کلمه رو دعوت به مناظره با شبکه ولایت بکنم به صورت مستقیم و شبکه به شبکه، و همین الان رسماً از ایشون دعوت میکنم که ما فردا شب منتظر ایشون همین دکتری که دعوت کردید یا هر کسی دیگه، دمشقیه، حیدری یا هر کسی دیگه که شما دعوت کردید دعوت کنید، ما در شبکه ولایت منتظرش هستیم و انشالله باش مناظره خواهیم کرد. واقعا این جای تأسف هست که شما یک شبکه‌ای که خودش رو شبکه جهانی هم مینامه یک تلفن دروغین اونجا میگذاره که هر چی ما یک سر تماس میگیریم متاسفانه وصل نمیشه، با اپراتورم که وصل میکنیم یک سره زنگ میخوره ولی متاسفانه وصل نمیشه، و این نهایت پستی شما مردم رو میرسونه و من منتظر هستم که انشالله شما یک بار حداقل گوشی ما رو بردارید و اگر بر نمیدارید باز هم من انشالله زنگ میزنم، ولی خب ما فردا شب در شبکه ولایت منتظر این دکتر شما هستیم تا به صورت زنده و مستقیم مناظره کنیم. خب اگر راست میگید، اگر مرد هستید، خب بیاید شبکه به شبکه با هم دیگه مناظره کنیم، نه اینکه شما در شبکه خودتون فقط تلفن تقلبی و دروغین بگذارین و اصلا شماره رو بر ندارین. برحال باز هم تأکید میکنم من سید محمد یزدانی هستم از شبکه ولایت، البته این سومین باری هم هست که من پیام میگذارم در صندوقای مختلفتون و که آماده مناظره هستم و انشاءالله باز فردا منتظر شما هستیم در شبکه ولایت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همون کلیپی بود که دیشب آقای یزدانی با شبکه کلمه تماس گرفته بود.
آقای یزدانی و بنده هر وقت اعلام میکنن اگر بنده باشم یا جناب یزدانی دوست میکنن چون تماس میگیرن با این شبکه، خب اونا جواب نمیدن، یا این شماره ها دروغینه یا اینکه واسه شما از 0251 میترسن تا کد 251 رو میبینن دیگه اصلا وصلش نمی کنن، ممنوع وصل شدن در اون شبکه. و با تلفن همراه هم که ما نمیتونیم تماس بگیریم چون اگه وصلش قطع بشه یا صدا ضعیف بشه میگه تقصیر خودتون بوده، باید با تلفن ثابت باشه. لذا هر بار ما تماس میگیریم اینا ما رو وصل نمی کنن. البته جالب آقای یزدانی که تماس گرفتن با این شبکه و این پیغام ها رو گذاشتن، آقای هاشمی در شبکه‌اش اومد گفتش که الان اومدن پیغام گذاشتن که ما به اصطلاح میخوایم با شما مناظره کنیم الان که آخر وقته، حالا ما ایشالا فردا شب به شما وقت بگیم. نه خیر، شما لازمه شما وقت بدیم، ما خودمون با شما تماس خواهیم گرفت از این شبکه و زنده با شما بحث خواهیم کرد تا ببینیم کی مرد میدانه.
با
پس این مثلا خودش ثابت میکنه که این پیام رو شنیدن.
بله قطعاً شنیده این پیغام رو.
دیگه نمیتونه این کار
رو. درسته. اما راجع به این آقای عبدالعیمی که آوردن در شبکهشون عرض کردیم که از کارشناس بسیار ضعیف شبکه های وهابی است که بیشتر به قصه گویی معروفه، یعنی افسانه سرایی میاد میکنه در شبکه های وهابی، اذا بیننده هم نداره حالا چطور این آقا رو آوردن. ولی جالب اینجا بود در شبکه کلمه این آقا رو که آوردن گفتن هر کس میخواد باش بحث بکنه بعد قرآن درست بخونه و امتحان قرآن ازش میگیریم، اگر کلیپ 128 رو پخش کنن ممنون میشم.
مثل این که دفتران باز هم میگن شخص دیگری باز هم از خط جامعه روحانیت تماس گرفته سوره عادیات نتونستی بخونه. اتاق فرمان من تمنا میکنم در تلاوت سخت نگیرین، به نحوی نشه که خب آقایون احساس بکنن که ما یعنی این کنکور بسیار سخت تعجیزی گذاشتیم. لطفا سوره ها و آیات ساده انتخاب بشه به نحوی که خب نه کسی بیاد و به عنوان یک نماینده جامعه روحانیت وارد بشه و بخواد مطالبی ارائه بده که قصدش خب اهانتی باشه به یک جامعه، و نه این که خب کسی هر کسی خواستن وارد بشه، و به هر صورت این رو منباب این بذاشتیم که برای ما ثابت بشه یک شخص روحانی است. پس لطفاً آیات و سوره ها را ساده انتخاب کنید.
الله تعالى قل فتربصوا
نعم
انا متربصون
قل فتربصوا
نعم انا متربصون قل فتربصوا
نعم
انا متربصون.
خب اینا
بله کارشناس این شبکه داریم، هر چی کارشناس این شبکه میان قرآن بلد نیست بخونه چه سری داره. دمشقی رو میارن تو همون برنامه اولش چندین غلط قرآنی پشت سر هم خوند که ما پخش کردیم تا یه دو سه ماهشون فراری هستن نیامد تو اون شبکه. از حالا یاد آقای دمشقی شد یه ذکر خیلی از ایشون بکنیم که یکی از علمای اهل سنت آقای شیخ ابو عبدالله سلفی وقتی اهانت ابن آقای دمشقی به حضرت زهرا و حضرت علی دیده گفته من یک کلیپ از فحشای آقای دمشقی با ربعی که اون از وهابیون هست دارم و اگر از این اهانتش به حضرت علی و حضرت توبه نکنه این کلیپ رو پخش خواهم کرد. یعنی یک عالم وهابی کار به جای رسیده، یه وهابی ها اومدن میگن وای به روزی که بگندد نمک، کار به جای رسیده وای لول من کفاره اون نمون. بله همچیشه میگه من از تو فیلم فحشا دارم اگر توبه نکنی از اهانت به ضرورتنی من فحش خواهم کرد. حالا این کارشناسون همه از این قبیل هستن. خب ما سوال میکنیم آیه هاشمی جناب خلیفه دوم رو وقتی خلیفه کردن ازش امتحان قرآن گرفتن، برای همین 8 سال زور زد تا سوره بقره رو حفظ کرد و بعدش هم یک چطور قربانی کرد؟ چه حرفیه؟ بعدش هم میگه یکی از آقایون روحانی تماس گرفته سوره ولعادیات نتونسته بخونه. جالب اینجاست خود شما اقرار کردی روحانیون شیعه ما با شما تماس میگیرن، اما ما 20 خط برای شما گذاشتیم یک نفر از شما جرأت تماس گرفتن با ما نداشت. یک نفر از شما با ما تماس نگرفت. مردی تماس بگیرید با ما، ما که ترس نداریم که، ما بارها با شما تماس گرفتیم. خب این راجع به بحث قرآنش. بریم سراغ شخصیت واقعی ایشون، چون ملاک ایمان و کفر، ایمان و نفاق، محبت امیر المؤمنان و اهل بیت علیهم السلام. ببینیم این آقا محبت اهل بیت رو داره یا خیر. کلیپ شماره 129.
و الخلیفه الاول تجابك على الخلیفه الاول معيب عليك شنو الخلیفه الاول؟ الخلیفه الاول شنو هذا؟ تأدبوا امام عظماء الامه. هذا مع الامور ما يعرفون يتعاطون والله يعني احنا تاريخ البيت وين يا تاريخ البيت يا بيت يا اسبيت انت وين تتكلم يا تاريخ البيت يا بيت يا اسبيت انت وين تتكلم يا تاريخ البيت يا بيت يا اسبيت انت وين تتكلم.
عجب ای آقایونی که با لهجه عراقی آشنا باشن میدونن این جمله چه معنایی داره، مسخره کردن لفظ اهل بیت. وقتی لفظ میگه یک شیعه بهش زنگ میزنه میگه خلیفه اول، یه تو داری اهانت میکنی، بعد بگی جناب خلیفه اول رضی الله عنه، اصلا تو کی هستی راضی به خلیفه صحبت کنی؟ اما بس لحظ اهل بیت که مثل اهل بیت اهل سپیت و همین سادگی. خب طبیعیه در شبکه ناسبی ها رو باید بیارن. همین یک کلیپ به راحتی نفاق این آقا رو ثابت میکنه دیگه، نیازی نیست بحث بکنیم. منافق آورین تو که بله منافق آورین تو که شبکه داره بحث میکنه، با چی بهش بحث بکنیم؟ چنین اشخاصی واقعا هم از اون آقای حالا چون روشون هم جنیار بیارن براشون عادیه. از اون آی هیدری که ما رفتیم کالکرا مستند شد ساختیم آوردیم اینجا و نسبش پخش شد اینجا، همه شناختن چه دو شخصیتش. آی کهور که فایل صوتیش در اینترنت پخش شده، آی خدمتی که روستاشون میگفتن که حالا نگیم شد مطلب راجع بهشون میگن چون هنوز پخش نشده، پخش شد اون موقع ما کلیپاتش درست میکنیم به مردم خواهیم گفت. آی دمشقیه با اون وضعیت فحشاش و اهانتش به اهل بیت، این آقا که ناصبی دشمن اهل بیته، یه مشخصه چه شبکه‌ای داره. جالب اینجاست این آقا یک بعثی تند و تیز از دشمنترین افراد بر ضد شیعیان و بر ضد ایران، که حتی در ایشون در به اصطلاح در صفحه فیسبوکش وقتی میخواد صفحهشو بنویسه میگه من یک صفحه اینترنتی را اگه هست بله. این صفحه فیسبوک آقای عبدالعیمی میاد دقت کنید چطور میگه، به مناسبت سالگرد روز پیروزی عظیم بر ایران یعود و موقع القادسیه، سایت القادسیه بعد از مدتی که به صلاح فعال نبود دوباره فعال خواهد شد. 8/8/1988 روز قطنامه بود، 8/8/2012 میگه اون روز روز پیروزی ما بر ایران بود. اینقدر این شخص دشمن ایران و یه دوباره تصویر لطف کنید که ازم ببینن بله، اینقدر حقد بر ایران که اصلا اسمش رو که القادسیه روز کشتار ایرانی ها. بله مشخصه چه این شخصی با چه این اخلاقی عقیده‌ای. و بعد جالب اینجاست اینایی که تو شبکه یک کلمه خیلی مراعات میکردن و می اومدن میگفتن که ماها به اصطلاح خیلی اهل مدارا با شیعیان هستیم، ما شیعه رو تکفیر نمی کنیم و چه و چه، اومدن چیکار دارن میکنن؟ علنا شخصی اومدن که بارها رسما قسم خورد که من مذهب شیعه مذهب کفره، اگر کلیپ 130 رو پخش بکنید
کلیپ 130
صد... کلیپ 130
وبعدين البعث الكافر، انت على اساس تكفر للبعث والبعثيين كيفكم؟ البعث الكافر انتوا تجيبون تكفرون المسلمين كيفكم يعني تجيبون وتكفرون الناس؟ البعث الكافر والبدري والكافر. بس اعتذر من البعثيين، انا اقول انا مو بعثي. ليش؟ لان والله اللي جونا ما جونا احسن من البعثيين.
هذا اصلا كفري اخواني. ايها الشيعة، ايها الشيعة، دينكم مؤسس على كفر، دينكم مؤسس على كفر. إن أصل دين الشيعة هو الكفر، أقول بكل صراحة. هو عقله يدله على الدين وانتهى الأمر، وهذا كفر. فدينكم أيها الشيعة أقسم بالله، بعد كل هذه الأدلة أقسم بالله أنه دين كفري مؤسس على كفر، ويظل على هذا الدين إلى جهنم وبئس المصير.
إنك قرآن آن را به عنوان اصل مذهب استناد بهش نکنید، این یک اعتقاد کفری است. اصول دینی که از قرآن گرفته نشه این اصول دین اسلام نیست و بنا هست بر کفر. می‌فرماید که این عقلی، میگه گفتن که بر عقل گرفتیم، که عقلی که با دین کاری نداشته باشه میگه قسم می‌خورم به الله که این فکر هیچ ارتباطی با اسلام و قرآن نداره، یک فکر اسلامی نیست.
بنده از آن عالم اهل سنت در ایران، آیا شما تکفیر شنیدید؟ حکم تکفیر شنیدید؟ از نظر ما جایز نیست.
آی حیدری جناب نعسل میگه از نظر ما تکفیر جایز نیست. این آقا رو آوردن میگه اقسم بالله که دین شیعه دین کفر و شرکه. بله مشخص وضعیت اینها چجور انسان هایی هستن، باطنشون رو دارن یواش یواش به همه شیعانشون میگن. ما خیلی خوشحالیم که این افراد نادان و جاهل و بیسواد رو میارن که به همین سادگی سه بار پشت دارم قسم میخورم به خدا که دین شیعه دین کفر و شرک.
کاملا متناقض میگه یک کارشناس میگه.
بعد جالبه یکی بهش میگه آقا تو بعثی کافر هستی، چون پدرشون از کسانیم ده که سفت و سخت طرفدار بعثی ها بوده و فعال رسمی بعثی ها بوده. حالا راجع به خانوادش نمیخوایم بحث کنیم، اگر بحث خانوادش مفصل در اینترنت هست اگر بخواد بره راحت پیدا میکنه.
همین اسمو سرچ کنه پیدا بره.
اما حالا خودشون پسرش و دخترش همش قضایایی دارن اینا. حالا خودشو ما کار داریم. ایشون میاد میگه بعضیا کافرن، به چه بعضیا رو کافر میدونی؟ دلیل داری؟ بعد سرش یکی میشه نه قسم میخورم به خدا شیعه ها کافرن. بعضی بهتر از بعضی برام نیومده. اما شیعه نه، شیعه ناصر، شیعه کافر است و دشمن صحابه و چیزی بعد همه رو کشت. این عقیده چنین شخصی است. خب یه مقدارم فقط اگر ما راجع به صدام صحبت کنیم و بعضی ها اگر تصور متناقض کنن
بله.
سایت های بنباز در اینجا ما کلمه صدام رو جستجو میزنیم. در نتیجه جستجو هر کس میخواد بیاد آخرین گزینه هل حاکم العراق کافرون و یجوز و لعنو، سایت خود بنباز. سوال کردن از بنباز آیا جایز است حاکم عراق رو لعنت بکنیم؟ بنباز بله بله، میگه هو کافر، کافره اگر چه بگه لا اله الا الله، حتی اگر نماز بخونه روزه بگیره، مادامی که اینجا دقت کنید، مادامی که از مبادی کفرآمیز حزب بعث دست بر ندارد. ای آدم هدایت شده بنباز داره میگه بعثی ها کافرن، تو میگی بهتر از بعثی ها نیومده؟ کسی که بنباز تکلیفش نداره که پا میکنی، تو دیگه چقدر خبیث و بیچاره هستی. بعد میگه بهتر از بعثی ها برام نمیده. بله جنایت هایی که بعثی ها در عراق بر اهل سنت و بر شیعه کردن همه میدونن، هیچ کس توش شک نداره. جنایت هایی که برادر کردهای اهل سنت صدام و حزب بعث مرتکب شد، صدام رو به خاطر اونا محاکمه کردن، نه به خاطر جنایت برادر شیعه.
دقیقاً
به خاطر جنایت هایی برادر کردهای سنی. بعد این آقا اومده از صدام دفاع میکنه، میگه تو چه جور انسانی هستی؟
خدا میده.
البته یه مقداری هم ایشون حالا بعضی وقتی یک به قول فارسی میگن حالا صدا فارسی میگن شیش میزنه. اگر کلیپ بعدی رو پخش کنن کلیپ 131 رو ممنون میشه.
کلیپ
131 هم یعنی يتكلمون بكلام لا يعرفونه لانه ثقافتهم يعني متخلفه جدا، ثقافتهم متخلفه. ثم الله تعالى ماذا يقول؟ يقول وكما أشرت أنت إشارة، الله تعالى يقول الشعراء يتبعهم الغاوون. نحن نستدل بحجج وبحقائق وهو يستدل بشعر، يجيب شعر. طيب ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟
نريد أن نسمع منك شعرا في العيد.
والله راح يمكن أضحكك، يعني أنا حقيقة أكتب الشعر، أهيم بالشعر، وأخشى الشعر لأني حينما أدخل رحابه أضيع فيه. يمكن أبقى 3-4-5 ساعات ما يفصلني عنه إلا الصلاة. وبعد ذلك أتألم لأن أقول يمكن ضيعت وقت. عالم الشعر عالم يعني عجيب غريب. وأنا عندي يمكن 4-5 دواوين حقيقة.
شلون شلون؟ بعد خب هذي ترفيهات ميجي بعد شيء شعر براش بخونه. ده شعرهایی که قدیما گفتن و آبروی بعضی از ناصبی ها رو مثل خودش رو بردن. اون شعری که خوند برزد ناصبی ها بود که ما مثل به اصطلاح ابن زیاد نیستیم، حالا شعرشو نیوردم، مثل ابن زیاد نیستیم که مادرمون حرامزاده باشه و شعرهای اینطور بود. یه شیعه براش این شعر رو خوند، این حسابی از طبانش رو تفریح از ابن زیاد هم کرد که ابن زیاد صحابی بوده و چه و چه هم گفت اینا به شعر استدلال میکنن و شعرها یتبعهم الغاوون. و توی برنامه یه خودی بله من شاعرم، 5 تا دیوان شعرم گفتم. حالا دیگه بله شعراش ما نیاوردیم چون هر کس شعراشو میشنید خندش میگیره. واقعا اینها شعرهاش اگر شعر از اولش برداریم بگیم مرفوض خیلی مناسب تره تا شعر. یعنی واقعا یک شخصیت عجیب و غریب که میخواد خودشو مطرح بکنه، نه تخصص و بحثی و سنی داره، نه عقیده ثابتی داره، همیشه میاد یه نظر میگه بلافاصله تو برنامه بعدی دیگه از نظرش برمیگرده. حالا دیگه یعنی چون قافیه تنگایت آقایون میرن آقای دلهیمی رو میارن و دیگه وضعیت طور شده دیگه ما بعید بودیم بعد از آقای دلهیمی هر کی ما لازم میشه بریم جوابش بدیم. اینم اومدیم بگیم که فقط همچین افرادی رو دارم، یعنی که آقایون اگر رفتن فردا از سر کوچه یک عرب ناصبی وهابی رو پیدا کردن آوردن، ما دیگه نمیایم جوابگو باشیم، همینقدر اینا بسشونه. ولی گفتیم اگه شخصی بیارن حالا عبدالرحمن دانشجویی اگر جرأت کرد دوباره بیاد، آیه ارعور اگر جرأت کرد، عثمان الخمیش جرأت کرد بیان برای مناظره، در شبکه ما باز، تلفنامون هم رو به همه باز میکنیم و قطع نمیکنیم. اینطور نیست که ما از کسی ترس داشته باشیم. من خدمت هستم.
خصوصا اینکه حالا این چیزی که شما نشون دادید، افت کارشناسا رو ببینید به کدوم طرف داره حرکت میکنه کارشناسا اینا. و یه نکته زیبای آقای یزدانی قبل از برنامه داشت که اینها میان کارشناس عرب زبان میارن، دولت ما که فارس زبان هستیم، اینا که نمیفهمن متوجه نمیشن، مترجم هر چی دوست داشت بگه و خلاصه یه چیزی تحلیل واقعا بنده ها بده.
ترجمه هاشون خیلی وقتا ترجمه های واقعا یا بله
دقیقاً ما
نه برای او درست ترجمه کردن نه برای بیننده.
تو برنامه قبل چند نمونه از این رو کلیپ هایی که نشون دادیم شما هم اشاره داشتید. خیلی متشکرم جناب ابوالقاسم از این لطفی که فرمودید و این بیوگرافی زیبا و این برنامه‌ای که آماده کردید و ارائه بینندگان شد، ان شاءالله که مورد پسند بینندگان هم قرار گرفته باشه. خب آقای یزدانی هم کار داریم، یه کلیپی هست ان شاءالله اونو پخش کنیم در خصوص شما بپرسیم. بعد نیست یه گره هم به همین موضوعی که داشتیم هم داریم. کلیپ 133 اگه اتاق فرما پخش کنم ممنون میشم.
133 لفظ اهل البيت اللي موجود في الايه نحن عندنا دليل انه في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بدليل السياق وتكرر كلمه ازواج النبي نساء النبي قبل الآية، وهي ليست آية إنما هي نصف آية، قبل الآية وقبل هذا المقطع وبعد الآية كلام عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هل عند الشيعة دليل من القرآن على أن أهل البيت هنا علي وأولاده؟ هل هناك دليل من القرآن؟ نحن عندنا دليل من القرآن أن أهل البيت هنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن اللي هو السياق والنص الموجود قبل الجزء من الآية هذا، قبل جزء الآية هذا وبعده، كله خطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي حشر علي وأولاده هنا؟ يعني هذا ليس كلام العاقل ولا كلام، هذا كلام المجنون الذي يهذي حينما يتكلم بكلام طويل عريض ثم يدخل كلمة لا علاقة لها بالكلام، كله خطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي حشر علي وأولاده هنا؟ يعني هذا ليس كلام العاقل ولا كلام، هذا كلام المجنون الذي يهذي حينما يتكلم بكلام طويل عريض ثم يدخل كلمة لا علاقة لها بالكلام، كله خطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي حشر علي وأولاده هنا؟ يعني هذا ليس كلام العاقل ولا كلام، هذا كلام المجنون الذي يهذي حينما يتكلم بكلام طويل عريض ثم يدخل كلمة لا علاقة لها بالكلام. ما علاقة علي وأولاده هنا بالموضوع؟ الكلام على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في سورة كلها تتحدث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما علاقة علي بالموضوع؟ عندكم من القرآن نص يقول ويدلل على أن أهل البيت هنا معناه علي وأولاده؟ عندكم؟ إذا عندكم خلاص نتناقش.
بل فرمودند که لفظ أهل بيت در این آیات در مورد زنان پیامبر هست و زنان پیامبر تکرار شده. قل ازواجکم نساء النبی نساء النبی نساء النبی، همه دلیل بر اینه که این زنان پیامبر هستند. اما آقایون میان نصف آیه رو گرفتند، قبل از این آیه نصف آیه کلا زنان پیامبر هست، بعد از این نصف آیه کلا زنان پیامبر هست. ما یک سوال میپرسیم، آیا آقایون امامی شیعه که استناد میکنن به این آیه که این آیه در مورد علی و فرزندانش است، دلیل از قرآن هست که این را ثابت کنی که این حضرت علی و فرزندانش هستن؟ آیا در قرآن خداوند جایی بیان کرده؟ ما داریم در قرآن که این آیه در مورد زنان پیامبر هست، به لفظ صریح بدون هیچ شک و محکم واضح روشن داره میگه نساء النبی، صریح داره میگه. اما آیا یک دلیلی در قرآن هست که ثابت کنی این مقطع در مورد علی و فرزندانش هست؟ نیست. اما این سخن میگه مانند سخن انسانهای دیوون هست، این قدر سخن طولانی بگه بعد وسط لابلای صحبت یه چیزی بی ربط بذاره، یه چیزی بگه که مرتبط ما قبل و ما بعدش نباشه. این سخن میگه مانند سخن انسانهای دیوون هست، این قدر سخن طولانی بگه بعد وسط لابلای صحبت یه چیزی بی ربط بذاره، یه چیزی بگه که مرتبط ما قبل و ما بعدش نباشه. چه علاقی به چه ارتباطی داره به این که حضرت علی در لابلای زنان پیامبر اینجا جا بگیره؟ چه علاقی با موضوع داره؟ آیا دلیل داریم؟ که این را ثابت کنه، حضرت علی بودنش ثابت کنه.
خب بله، بینندگان محترم هم دیدن، شما هم که مشاهده فرمودید، این که کارشناس وهابی اینجا یه ادعایی داره، میگه که هر کسی بگه امیرالمومنین علیه السلام از مصادیق اهل بیت است، دقیقا این یک شخص مجنون و دیوانه است، به این علت که انسان عاقل امکان نداره یه کلامی رو بگه طولانی هم باشه، لابلا این کلام یک سخنی رو بگه اصلا هیچ ربطی به اول و آخر اون بحث نداشته باشه. خب حالا آیا ابوالقاسم یه جالب بود یه بحثی رو مطرح کردن که ایشون هی کارشناس وهابی مرتب حرفایی میزنن که به هم ربطی نداره. خب اینم یک مثالی هم به همون بود. حالا شما در این خصوص به ما توضیح بفرمایید استدلال اینها چگونه است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب مطالب متعددی رو ایشون مطرح کردن که بنده تلاش میکنم خیلی سریع اینها رو نقد کنیم تا برسیم به تلفن ها و که انشالله تلفن خواهیم زد به شبکه کلمه و از همینجا زنده و مستقیم به شماره های اینها. گفتن ما از قرآن دلیل داریم مبنی بر این که اهل زنان پیغمبر جز آیه تطهیر هست و دلیل ما سیاق قرآن هست، چون قبل و بعدش همه گفته یا نساء النبی یا نساء النبی، بعدش هم درباره زنهای پیغمبر هست، همه ضمایر مؤنث است و از این حرفا. خب البته بحث سیاق رو قرار هست که حضرت آیت الله قزوینی ان شاء الله در برنامه بعدی به صورت مفصل بحث کنه و من خیلی خلاصه فقط جواب این آقا رو بدم که اولا سیاق زمان حجت هست که شما نظریه آقای اکرمه رو بپذیرید. خب ما خیلی خلاصه بگم که ما درباره مصداق آیه تطهیر، اهل بیت در آیه تطهیر چهار نظریه مهم داریم، مثل نظریه دیگه هم هست. یک نظریه آقای زید بن ارقم هست که این آیه شامل تمام کسانی که صدقه بر اونها حرام هست می شود، یعنی شامل همه بنی هاشم ولی شامل زنهای پیغمبر نمیشه. خب این یک دیدگاه است، یک صحابی هست که زید بن ارقم روایتش هم در صحیح مسلم آمده، با دیگه در صحیح سندش هم مشکلی نیست. نظریه دوم نظریه آقای اکرمه است که آقای اکرمه میگه این آیه تنها و تنها شامل زنهای پیغمبر میشه و روایت اینها دارن که اکرمه در کوچه های مدینه حرکت میکرد داد میزد که من مباهله میکنم که با کسانی که اعتقاد ندارن این آیه فقط درباره زنهای پیغمبر هست و ایشون اعتقاد داشت که آیه فقط و فقط شامل زنهای پیغمبر میشه. فقط اکرمه، بعد از اکرمه آقای مقاتل ابن سلیمان ابن حزم اندلوسی و از جدیدی ها هم آقای عثمان الخمیس این اعتقاد رو دارن و این دیدگاه رو دارن. دیدگاه بعدی مربوط هست به اهل سنت که اهل سنت امروزی که اینا اعتقاد دارن این آیه هم شامل زنهای پیغمبر میشه هم شامل پنجتن آل ابا به دلیل روایات و اینها که ما قبلا مفصل بحث کردیم در قرن اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم حتی یک نفر از علمای اهل سنت رو ما پیدا نمی کنیم، یک نفر مسلمان رو ما پیدا نمی کنیم که اعتقاد به این مطلب داشته باشه. اولین کسی که این مطلب رو مطرح کرده آقای ضحاک بن مزاحم هست، متوفای 100 خورده هست، 110 111 همین حدود است که ایشون اولین کسی است که ادعا کرد این آیه هم شامل اهل بیت میشه و هم شامل زنهای پیغمبر میشه به دلیل سیاق قرآن کریم. قبل از او حتی یک نفر وجود نداره. بعد از او هم علمای اهل سنت این نظر رو رد کردن تا قرن ششم، بعد آقای مرداوی و آقای ابن جوزی و قرطبی و اینها میان نظریه او رو تقویت میکنن و الان دیدگاه عموم اهل سنت شده. این دیدگاه سوم. و دیدگاه چهارم که دیدگاه پیامبر خدا، دیدگاه صحابه، دیدگاه تابعین، دیدگاه همه اهل بیت و دیدگاه شیعیان هست و او این هست که این آیه فقط و فقط شامل پنج تن آل ابا میشه. روایات صحیح و سند هم در این باره داره. خب در جواب این آقا میگیم سیاق زمان حجت هست، زمانی میتونید شما به سیاق استدلال کنید که نظریه آقای اکرمه رو بپذیرید. نظریه آقای اکرمه همون که فقط و فقط شامل همسران پیغمبر میشه. اگر بگید فقط هم شامل پیغمبر میشه و هم شامل رسول خدا، دیگه سیاقی وجود نداره، سیاق باطل میشه. اگر اهل پنجتن آل ابا رو هم بخواید وارد کنید دیگه سیاق معنا نداره. چون دیگه قبل بعدش درباره زنهای پیغمبره، اینجا هم درباره زنها هم درباره پنجتن، دیگه سیاقی وجود نداره. پس سیاق کاملا از بین رفته در اینجا. این یک مطلب که اینها نمیتونن دیدگاه آقای اکرمه رو بپذیرن، چون دیدگاه آقای اکرمه که خارجی بوده، ناسبی بوده، اشکالاتی متعددی داره که در مقابل دیدگاه رسول خداست. در مقابل 72 روایت صحیح السند در کتاب‌های اهل سنت است. اما دلیل دوم که ما جواب بعدی که به اینا میدیم سیاق قرینه است برای فهم آیات قرآن کریم. یعنی ما یک سری دلیل داریم، یک سری قرینه داریم. سیاق قرینه است. قرینه زمانی در قرآن کریم حجت هست که ما دلیل برخلافش نداشته باشیم، اصلی برخلافش نداشته باشیم. وقتی ما روایات متعدد در صحیح مسلم، در صحیح ترمذی، سنن ابن ماجه، سنن ابن داوود و همه این کتاب‌های اصلی شما غیر از صحیح بخاری داریم که پیغمبر اهل بیت خودش رو در آیه تطهیر معرفی میکنه و مشخص میکنه، آیا نوبت به استدلال به سیاق میرسه؟ هرگز. حالا اینا رو خیلی سریع و خلاصه میگم به خاطر اینکه هم موقع اذان هست و هم ما به بحث برسیم انشاءالله.
انشاءالله. خیلی متشکرم. اگر دوستا ما یک فرصت از اتاق فرمان بگیریم، یه سری اتاق فرمان بزنیم، بعد انشاءالله بقیه پاسخ رو
موقع اذان هم شده بعد انشاءالله چشم.
خب منتظر ما باشید، خدمت شما انشاءالله برمیگردیم.
ایدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ایدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثل ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
من عرض سلام مجدد ما رو پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجای این کره خاکی هستید موفق و پیروز باشید. همچنان با برنامه کلمه طیبه، ویژه برنامه‌ای که 52 جلسه این برنامه است، در خدمت شما هستیم و از آقای یزدانی بهره‌مند می‌شدیم. قبل از اینکه به میان برنامه بریم و میان برنامه ای رو ببینیم، در خدمتشون بودیم و در خصوص ادعای وهابی که گفته بود حضرت امیرالمومنین علیه السلام از اهل بیت نیست و هر کسی این ادعا رو بکنه ادعای غلطی است، و ایشون به خوبی توضیح دادن که نظریات علمای اهل سنت و همه امامیه که یقیناً اهل بیت جز 5 تن آل ابا نیستن، حالا اهل سنت غیر از اون زنان پیامبر رو میگفتن و فقط اکرمه شخصی است که اون رو مختص زنان پیامبر دونسته، و یک تناقضی رو اینجا جناب آقای یزدانی از ادعای این وهابی به ما گوش زد کردند و بیان فرمودند. بقیه سخنان را در خدمت آقای یزدانی هستیم و میشنویم.
خب برای اینکه بیننده‌های ممکن جدیداً پیوسته باشن به ما، خلاصه بحث رو بگیم. ایشون گفته بودن ما از قرآن دلیل داریم مبنی بر اینکه اهل بیت شامل همسران پیغمبر هم میشه. دلیل ما هم سیاق هست. گفتیم سیاق اولاً دلیل برای دیدگاه اهل سنت نمیتونه باشه، بلکه تنها دلیل هست برای دیدگاه آقای اکرمه که میگه فقط و فقط این آیه شامل همسر پیغمبر میشه. ایشون میتونه به سیاق استدلال کنه و البته دیدگاهش کاملا مردود هست و همه علمای مسلمان دیدگاه او رو رد کردن. پس برای شما اهل سنت حجت نیست، مگر اینکه شما دیدگاه آقای اکرمه رو بپذیرید. اونجا ما با شما جواب دیگه خواهیم داد. گفتیم ثانیاً سیاق قرینه است و قرینه زمان حجت هست که دلیل بر خلافش نباشه، بلکه در حالی که ما بیش از 70 روایت صحیح السند در کتاب‌های شما داریم که این آیه شامل 5 تن آل ابا میشه بس و هیچ کسی دیگه شامل نمیشه. ادعای بعدی این آقا این بود که شما شیعیان در قرآن دلیلی ندارید که امیرالمؤمنین جزء اهل بیت در آیه تطهیر هست. بیارید از قرآن کریم برای ما دلیل بیارید، فقط از قرآن. یعنی ادعاش این بود که شما فقط از قرآن دلیل برای ما بیارید که امیرالمومنین جز آیه تطهیر هست. خب در قرآن همه میدونن، همه مسلمان ها هم میدونن، ما هم میدونیم، شما هم میدونیم، یهودی ها میدونه، کافر ها میدونه، همه مردم دنیا میدانند که نام امیرالمؤمنین اینجوری در قرآن نیامده به این صراحتی که شما میخواید. خب ما چند تا سوال از نامسته میکنیم. خب شما میگید آیه غار درباره ابوبکر، خب دلیل برای ما بیارید از قرآن که ابوبکر همراه پیغمبر در غار بوده. البته ما خیلی دوست داریم که ابوبکر همراه پیغمبر در غار بوده باشه، که عدم ایمان او صراحتا از آیه غار ثابت میشه و ما بارها ثابت کردیم. اگر او مؤمن بود خدا سکینش رو از او دریغ نمی کرد که در اونجا دریغ کرده، و شما هیچ دلیلی بر رد این مطلب ندارید و آیه غار دلیل بر عدم ایمان. خب برای ما ثابت کنید که ابوبکر در غار با پیغمبر بوده، از قرآن ثابت کنید، از خود قرآن کریم. شما میگید آیه اف در برای عایشه نازل شده، خب از قرآن برای ما ثابت کنید که این آیه فقط در خصوص عایشه است. بیارید از قرآن، از حدیث نه، فقط از قرآن. خب شما میگید ابوبکر خلیفه پیغمبر هست، هر کس من انکر امامت ابوبکر، یا به قول آقای طبری که من انکر ان ابوبکر و عمر امام هدا، یقتل یقتل. هر کس انکار کنه که ابوبکر و عمر دو امام هدایتگر هستن باید کشته بشن. یعنی از اصول دین امام، دیشب هم در برنامه پریشب در برنامه قضاوت با شما مدارک متعددی از اهل سنت نشان داده شد که اونها هم امامت ابوبکر و عمر رو جز اصول دین میدونن. خب در قرآن برای ما بیارید یک آیه در قرآن کریم که گفته باشه ایها الناس ان ابوبکر و عمر خلیفتا رسول الله. بیارید برای ما، دارید در قرآن کریم همچین روایت برای ما بیارید، یک روایت که پیغمبر، یک روایت ضعیف، پیغمبر گفته باشه ابوبکر و عمر بعد از من خلیفه هستند. ندارید شما، از قرآن روایت ندارید، از عقل خودتون استفاده کنید. آیا عقل آدم سالم این رو قبول میکنه که امیرالمؤمنین در خانه بنشینه و ابوبکر جای پیغمبر بنشینه؟ محاله. این عقل سالم این رو نمیپذیره. از اجماع بیارید، اجماع صحابان بر این نبوده، بلکه تعداد زیاد، همه انصار، گروه زیادی از مهاجرین با ابوبکر مخالف بودن، جز عده کمی کالها باید در جای خودش ثابت میشه. پس شما برای امامت ابوبکر برای ما از قرآن دلیل بیارید. اصلا برای اینکه ابوبکر مؤمن بوده، ایمان داشته، برای ما از قرآن دلیل بیارید. برای اینکه ثابت کنید عایشه همسر پیغمبر بوده، از قرآن دلیل بیارید دیگه. آیا عایشه همسر پیغمبر هست یا نیست؟ ما نمیدونیم چون در قرآن نیومده. اینجوری جزئی، اگر بخواد جزئیات رو ما از قرآن بخوایم ثابت کنیم، شما هیچ یک از مطالبتون رو نمیتونید از قرآن ثابت هیچ کدوم از اعتقاداتتون رو از قرآن، فقط از قرآن می‌خوای ثابت کنی، امکان نداره. در جواب این آقا من همون جواب آقای عمران ابن حسین رو میدم که شخصی آمد پیش عمران ابن حسین، بعد در فقال الرجل حدث عن کتاب الله ولا تحدث عن غیره. به عمران ابن حسین که صحابه پیغمبر هست و فقط از قرآن برای من بگو، غیر قرآن چیزی دیگه برای من نگو. فقال انک امرؤن احمق، تو آدم احمقی هستی که فقط میگه از قرآن برای ما ثابت کن. اتجد فی کتاب الله ان صلات الظهر اربع لا یجهر فیها و عدد الصلوات. اگر صفحه مونیتور آیه ابوالقاسمی رو نشون بدید، روایت رو بیننده ها هم ببینن که ممنون میشیم. صفحه مونیتور آیه ابوالقاسمی رو این صفحه مونیتور آیه ابوالقاسمی هست و روایتی که مسند ابن المبارک جلد اول صفحه 143 این رو آورده که شخصی آمد پیش عمران ابن حسین گفت حدثو عن کتاب الله ولا تحدثو عن غیره. فقال انک امرؤن احمق اتجد فی کتاب الله ان صلاة الظهر اربع لا یجهر فیها و عدد الصلوات و عدد الزکات و نحوها. ثم قال اتجد هذا مفسرا فی کتاب الله ان الله قد احکم ذلک و سنة تفسر ذلک. خیلی واضح، آیا در قرآن هست که نماز چند رکعته؟ اصلا نماز واجب هست. اینا استدلال میکنن به آیه که مثلا اقام الصلات آیات اینجوری استدلال میکنن. جالب، ما در یک برنامه مفصل این توضیح دادیم از دیدگاه علمای اهل سنت که گفته بودن این آیه از متشابهات قرآن هست. حالا اگر همین آیه اقیم الصلات نماز رو برپا کنه، یعنی ما چیکار کنیم؟ عقیم الصلاة یعنی من چیکار کنم؟
یعنی زور کنید که دیگه نماز بخونه. برپا داشتن زور کنید که دیگه نماز بخونه.
آره.
آقای عقیم
یک آیه شما از قرآن کریم بیارید که نماز خواندن بر شما اینجوری مثلا واجب هست. ما چیکار کنیم؟ عقیم الصلاة یعنی چی؟ خود علمای اهل سنت گفتن این از متشابهات قرآن هست.
خیلی عجیبه.
بله. خب اینا به هر حال نمیتونن ثابت کنن، اگر کسی بخواد مثل اینا لج و لج بازی کنه امکان پذیر نیست. و روایت دیگه ای که از پیغمبر بزرگوار اسلام با سند 100% صحیح نقل شده که پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید لا تجادلوا بالقرآن، با قرآن مجادله نکنید، و لا تکذبوا کتاب الله بعده ببعض، فوالله ان المؤمن لا یجادل بالقرآن فیغلب و این المنافق لا یجادل بالقرآن فیغلب. ببینید چقدر واضح میگه پیغمبر، میگه با قرآن، صفحه مونیتور آیه ابوالقاسمی را اگر نشون بدید، با قرآن با قرآن مجادله نکنید، قرآن رو با بعضی از قرآن رو با بعضی دیگر تکذیب نکنید. به خدا قسم پیغمبر میگه مؤمن با قرآن مجادله میکنه شکست میخوره و منافق با قرآن به وسیله قرآن مجادله میکنه و پیروز میشه. دیگه روایت در کتابهای شماست، مسند شامیین آقای طبرانی جلد 2 صفحه 74 سندش هم صحیحه. خب جواب شما آقای وهابی از این چی هست که میگی فقط قرآن؟ پیغمبر میگه هر کس فقط با قرآن بخواد مجادله کنه منافقه و پیروز هم میشه.
جالب اینجاست اگر طبق درخواست خودش پیروز ما مناظره باش بکنیم، این آقا پیروز بشه معلوم شه منافق بوده و دروغ گفته.
بله.
اگر باهاش مناظره بکنیم و ما شکستش بدیم، خب ما که همچین روایتی نداریم که با قرآن مناظره نکنید، اگر مناظره کنید شکست خورید، باز شکست خورده از ما.
بله.
یعنی در هر دو صورت کسی میگه با قرآن مناظره کنیم، اگر پیروز بشه ثابت میکنه منافق است و پیروز شده، اگر شکست بخوریم که شکست خورده.
شکست خورده. بله.
و روایات متعددی که به هر حال در کتاب‌های اهل سنت هست، ما چون خیلی فایل مفصلی هست فقط بعضی از اینها رو برای بیننده‌های عزیز بخونم. روایت جالبی هست از خود عمر بن خطاب که با سند معتبر در کتاب‌های اهل سنت نقل شده، ان عمرو بن الاشجع ان عمر بن الخطاب قال انه سیاتی ناس یجادلونکم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بکتاب الله. ببینید چقدر واضح مشخص میگه سیأتی ناس یجادلونکم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن اصحاب السنن اعلم بکتاب الله. میگه بعضی از صفحه مونیتور آیه ابوالقاسمی نشون میده در سنن دارمی هست جلد اول صفحه 62 و کتابهای متعددی دیگر،
یعنی روایت همه در کتب اهل سنت،
همه در کتابهای اهل سنت سندها معتبر هست که عمر ابن خطاب میگه بعد از من کسانی میان که با شما درباره شبهات قرآن مجادله میکنن، به اونها رو به اونها بر حال دستور بدید که به سنت پیغمبر باید معامل کنیم. ما شبهات قرآن رو، متشابهات قرآن رو باید با سنت پیغمبر روشن کنیم. آیات متشابه در قرآن هست، این آیات متشابه رو پیغمبر برای ما توضیح داده. و این اصحاب سنن اعلمو به کتاب الله، فقط اصحاب سنت هست که اینها آگاه به کتاب خدا هستند، اونها هم میدونن. خب شما این آقا استدلال میکنه، میگه هر کس بگوید که امیرالمؤمنین در قرآن کریم جزء اهل بیت هست او احمقه، او عاقل نیست، او نمیدونم جاهله و این حرفایی که زد. خب این تهمت به پیغمبر بزرگوار اسلام هست، توهین به پیغمبر بزرگوار اسلام هست که ما با سندهای صحیح در کتابهای اینها داریم که پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید مراد از اهل بیت من فقط 5 نفره، خودم، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین. این حرفی که این آقا زد که هر کس بگوید امیرالمؤمنین علیه السلام جزء اهل بیت در آیه تطهیر هست، ای آدم جاهلی هست، ای آدمی نمیدونم دیوانه هست، این با در حقیقت توهین به پیغمبر بزرگوار اسلام هست. من چند روایت از کتاب‌های اهل سنت در این باره بخوانم که روایات بسیار معتبری هست در کتاب‌های اهل سنت. خب صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1883 که از عایشه هم نقل کردن، دیگه عایشه از پیغمبره، یعنی نعوذ بالله عایشه قرآن رو نفهمیده، عاقل نبوده، دیوانه بوده نعوذ بالله، البته به قول اینها دیگه پیغمبر نفهمیده که این مطلب رو گفته که اهل بیت فقط 5 تن آل ابا هستن. از عایشه نقل میکنن خرج النبی و غداتا و علیه مرق مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علي فادخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء علي فادخله ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صحيح مسلم. صحيح مسلمی که شما میگید برادر قرآن هست و فلان و فلان که دیگه اون حرفای خب در این صحیح مسلم آمده که پیغمبر مصداق آیه تطهیر رو مشخص میکنه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا چیه؟ پیغمبر بزرگوار اسلام، امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین، این هست، نه کسی دیگه. آیا پیغمبر که این حرفا رو زده عاقل نبوده؟ به اندازه توی وهابی ناسبی نمیدونم فلان فلان نمیفهمیده قرآن رو؟ آیا عایشه به اندازه تو قرآن نخوانده بود؟ قطعا قرآن خوانده بود. اما چرا شما دارید توهین میکنید به عایشه؟ حالا پیغمبر خیلی مهم نیست، خیلی پیغمبر مهم نیست برای توهین به پیغمبر. و برحال این رجل لیهجر رو خلیفه دوم گفته بود همین حرفی که الان این آقا زد که هر کس بگوید این هست دیوانه هست، خلیفه دوم گفته بود پیغمبر خیلی مهم نیست. حالا ولی خب اتهامی که با عایشه میزنی، توهینی که شما به عایشه میکنی، خیلی توهین بزرگیه. خود اینها روایت نقل کردن من انتقص احد من اصحاب النبی، بله، وقد قال امام عصره ابو ذر عرازی من اجل شیوخ مسلم اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله فعلم انه زندق. هر که اگر دیدی شخصی رو که به یکی از اصحاب پیغمبر خورده میگیره، اشکال میگیره، بدان که او زندیقه. و این آقا اینجا به عایشه اشکال میگیره، چون عایشه با روایت صحیح سند داره ثابت میکنه که اهل بیت پنج تن آل ابا هستن. و این آقا میگه هر کس بگوید اهل بیت پنج تن آل عباس او احمقه، او نادانه، او جاهله. پس شما به عایشه توهین کردی و طبق حرف آقای ابوذر شما چی هستی؟
زندیق.
زندیق هستی. بله. این یک روایت که از صحیح مسلم نشون دادیم. خب روایت در این باره بسیار زیاد هست که من اگر بتونم صفحه عکس ها رو نشون بدم خب قطعا بهتر خواهد بود. من یه سری عکس ها تهیه کرده بودم، اینها رو انشالله پیدا میکنم و انشالله به همه بیننده های عزیز نشان خواهم داد. بله، صفحه مونیتور بنده رو اگر بتونید نشون بدید، کتاب الاربعین هست فی مناقب امهات المؤمنین که مال آقای ابن عساکر دمشقی شافعی هست، چاپ دارالفکر، یک جلدی هم هست، حدیث شماره 36. عن ابی سعید خدری عن ام سلمه رضی الله عنها قالت نزلت هذه الآیه فی بیتی، آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا در خانه من نازل شد. قلت یا رسول الله الست من اهل البیت، من به پیغمبر عرض کردم ای پیغمبر من جز اهل بیت هستم یا نیستم؟ قال اینکه الی خیر، تو آدم خوبی هستی، مسئولی به سوی خیر هست، اینکه من ازواج رسول الله، تو جز اهل بیت نیستی، تو همسر پیغمبر، جدا میکنه
ازواج رو از اهل بیت، کامل جدا کرد
ازواج اهل بیت، اینکه من ازواج. بعد میگه قالت، قالت یعنی کی؟ یعنی ام سلمه رضوان الله تعالی علیه و اهل البیت رسول الله و علی و فاطمه و الحسن و الحسین رضی الله عنهم اجمعین. اهل بیت کیه؟ ام سلمه داره میگه زن پیغمبر رسول خداست. قطعا خود ام سلمه رو زیاد دوست ندارن، چون ام سلمه با امیرالمؤمنین بود و با عایشه شدیدا مخالف بود در جنگ جمل. حرفایی هم که علی عایشه زده با سندهای معتبر در کتاب نمانه، میگه اهل بیت رسول خداست، علی، فاطمه، امام حسن و امام حسین علیهم السلام هست. بعد ابن عساکر چی میگه؟ هازا حدیثون صحیحون، این حدیث حدیث صحیحیه. بعد میگه روایات دیگه هم نقل شده و تا اون جایی که تا آخر قضیه که میگه ول آیتو نزلت خاصتن فی هؤلاء المذکورین والله اعلم. این آیه فقط و فقط درباره این پنج تن آل ابا نازل شده، نه درباره همسران پیغمبر. خب ببینید ابو سعید خدری از کی نقل میکنه؟ از ام سلمه، او از پیغمبر. یعنی سه نفر از اصحاب این روایت رو با سند صحیح نقل کرده. آیا ام سلمه به اندازه ای توی وهابیه که خودت میگی پزشک بودی و عالم هم نیستی نمیفهمه آیه قرآن رو؟ او نفهمه که قبل بعدش درباره خودش هست؟ ام سلمه که حکم اختصاصیش هست نفهمیده، دیوانه بوده نعوذ بالله، مجنون بوده، عاقل نبوده، وقت این وهابی آمده برای ما عاقل شده. برای ما عقلشو به کار میاندازه به هر حال و شیعیان رو دیوانه میخونه. ابن عساکر به اندازه ای تو نمیفهمید که یک آدمی که 50 جلد کتاب نوشته 50 جلد روایت به اندازه این آقا نفهمیده که این آیه درباره کی هست.
از اهل سنت بوده.
بله. باز کتاب النکت والعیون مال آقای ماوردی مشهور به تفسیر ماوردی هست. ببینید دارالکتب العلمیه در جلد 4 و نظرات علما نظرات مختلف رو درباره آیه تطهیر میگه. میگه چند نظر هست. یک نظر اول که مقصود از این آیه امیرالمؤمنین فاطمه زهرا امام حسن و امام حسین علیهم السلام هست. قاله ابو سعید الخدری. کی گفته؟ ابو سعید الخدری. ابو سعید خدری گفته. دیگه کی گفته؟ انس ابن مالک، عایشه، ام سلمه. 4 از صحابه گفتن که مقصود از آیه تطهیر کیه؟ 5 آل عباس. آیا این 4 صحابی به اندازه توی سنی نفهمید، به اندازه توی وهابی ناسبی نفهمید که این آیه قبل و بعدش درباره کی هست؟ خودش رو از پیغمبر هم عاقل‌تر می‌دونن، خودش رو از عایشه هم عاقل‌تر می‌دونن. در حقیقت این آقا کی گفت هر کس بگوید دیوانه هست، عایشه رو اینجا دیوانه خطاب کرده. دیگه حرف خود شماست، ما به هر حال از شما می‌پذیریم این حرف رو. و دیدگاه‌های بعدی رو هم نقل می‌کنه. دیدگاه سوم انها فی الاهل والازواج. دیدگاه سوم این هست که این آیه درباره اهل بیت، 5 آل عبا و همسران پیغمبر است. این حرفو کی زده؟ آقای ضحاک ابن مزاحم. قاله ضحاک. یک نفر از مسلمان‌های دیگه این حرف رو نزدن تا قرن 5. تفسیر ماوردی مال کی هست؟ مال 450 هست، یعنی قرن 5. تا قرن 5 فقط یک نفر طرفدار داشته، اون هم ضحاک ابن مزاحم است که 2 بعد از باباش به دنیا اومده بوده. 2 بعد از باباش، یعنی باباش میمیره، بعد از 2 آقای مزاحم، جالبه که دندون هم در آورده بوده، بعد از اون به دنیا میاد. خب این نظر علمای شماست. مطلب در این باره زیاد هست. حالا ما میخواییم یه تماسی بگیریم با شبکه اینها، ببینیم که آیا حاضر هستن برای مناظره یا نه.
اول برنامه ما کلیک هم که نشون دادیم پیامی که شما گذاشتید. حالا آیا از زنده زحمت میکشن؟ دستگاه تلفن هم هست در اختیارشون.
میشه بیام برنامه خواهید برید؟
آره، حالا میخواییم بیام برنامه ببینیم که چند دقیقه رو از اتاق فرمان فرصت ما بدن. ممنون.
امیر المؤمنین یا شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان، مولا علی جان، مولا علی جان. شبی در محفلی شنیدم عارفی فرزانه فرمود، اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری، اگر مهر علی در سینه عزیز، بسوزی گر هزاران پوست داری، بسوزی گر هزاران پوست داری، مولا علی جان، مولا علی جان. علی خان خلقه
دست علی، دست
خب عرض سلام مجدد، ما رو پذیرا باشید. همچنان با برنامه کلمه طیبه در خدمت شما هستیم، ویژه برنامه‌ای که امشب تقدیم حضور شما شد. تا این لحظه ما مباحث رو جناب آقای ابوالقاسم و جناب آقای یزدانی خدمت شما بینندگان و خوبان گرامی عرض کردند و مطالبی رو انشاءالله که استفاده کردیم. الان قرار یک تماسی بگیریم با شبکه کلمه و انشاءالله آقای یزدانی. خب اول برنامه اگه دیده باشید کلیپی رو پخش کردیم، صحبت ایشون بود که دیشب پیامی رو گذاشت برای شبکه کلمه و گفتش که امشب ما حاضریم با شما مناظره کنیم. حالا دوباره خیلی تماس بگیریم ببینیم چه میشه. آقای یزدانی تلفن هم در اختیار شماست و شما تلفن تماس بگیرید.
خیلی دیگه سر و صدا می‌کردن، درجز می‌خوندن که کو علمای شه. من خودم تلفن رو گذاشتم یک سره تماس گرفتم، یعنی حدود 50 دقیقه یک سره من تماس گرفتم با همون شماره که اینا اعلام کرده بودن، ولی متأسفانه وصل نمی‌شد یا وصل می‌شد اینا بر نمی‌داشتن. یه به هر حال از شماره 0251 که اولش می‌افته، من خب موبایلم اگر می‌خواستم با موبایل زنگ بزنم حتما قطع وصل میشه. خب باز اینا بهانه می‌گرفتن، مجبور بودم با همون تلفن خونگی خودم زنگ بزنم. هر چی زنگ زدم اینا بر نداشتن، مجبور شدم به تلفن‌های دیگه اینها تماس بگیرم و 4 بار در صندوق‌های مختلفشون صدامو اونجا به هر حال ضبط کردم که من آمدم ولی شما بر نمی‌دید. حالا برای اینکه چیز بشه دوباره همین الان به برنامه اینها تقریبا فکر کنم برنامه‌شون شروع شده باشه، برنامه زنده‌شون یواش‌ها شروع میشه، زنگ میزنیم مستقیم به برنامه‌شون، به شبکه‌شون ببینیم که آیا حاضر هستن به مناظره، کی حاضرن، موضوع چی باشه و به هر حال این مسائل
ان شاء الله برنامه هم
هست. هم موضوع اهل بیت خیلی چیز جالبی هم هست، ما خیلی دوست داریم
بحث کنیم.
حل بشه دیگه اهل بیت کیه.
حالا شماره رو من بگیرم. 44 18 64 44.
بینندگان مستحضر هستن که ما تماس داریم میگیم با شبکه کلمه
برنامه زنده شون هم شروع
شد. حالا دیگه بعد الان دیگه وقت شروع برنامه زنده شون هم هستن.
شبکه کلمه بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و رحمت الله.
من سید محمد یزدانی هستم از شبکه ولایت.
مستقیما قطع کردم، چه جالب بود. یعنی همین که خودتون معرفی کردید تو قصد کرده.
حالا دوباره تماس میگیریم. ویدیالو زدم دوباره بگیریم بینیم چی میگن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و رحمت الله.
من یزدانی هستم از شبکه جهانی ولایت.
بفرمایید.
ما دیشب شما اعلام کرده بودید میخواید با ما مناظره کنید، به هر حال تلفن اختصاصی هم گذاشته بودید ولی ما هرچی زنگ زدیم شما بر نداشتید.
ما همه خطا سیخت بود، هر سیخت رو جواب دادیم.
ولی شما که هرچی زنگ زدیم بر نداشتید.
زنده ایم که یک ساعت دیگه شروع میشه تماس بگیرید، بس بشیم به استودیو. الان اگه شبکه رو ملاحظه میکنید شبکه با برنامه که پخش میشه برنامه باز پخشه. انشالله یک ساعت دیگه یا یک ساعت نیم دیگه تماس بگیرید، وصل بشیم به استادیو.
ما اگر بخوایم الان با آقای هاشمی صحبت کنیم، موضوع مناظره، حرفای قبل از مناظره رو الان بزنیم خیلی خوب میشه. ایشون هستن الان؟
ایشون الان نیستن دفتر.
بله، شماره شخصی میتونید شما بدید ما بهشون زنگ بزنیم یا ما خودمون زنگ بزنیم؟
امکان نداره برای من که من شماره خصوصی کارشناسا رو بدم.
خب یه راه دیگه هست، شما الان تماس بگیرید با آقای هاشمی، ما 5 دقیقه شما زنگ میزنیم.
10 دقیقه دیگه زنگ میزنیم. شما تماس بگیرید با آقای هاشمی، ما 10 دقیقه دیگه با شما تماس میگیریم. خوبه؟ ما الان برنامه زنده داریم.
امکان داره همون موقع تماس بگیرید چون اینجا استودیو بخش استودیو که مشغول آماده میشن برای برنامه زنده.
الان امشب آقای دکتر طه هستن برنامه‌تون؟
راستش نمیدونم اگه میخوان
ما دوست داریم ما دکتر طه مناظره داشته باشیم. ما ما دوست داریم با دکتر تاها مناظره داشته باشیم الان. الان یا هر ساعتی که ایشون بخوان. هر ساعتی که ایشون بخوان. الان بیان صحبت کنن به عربی یا به فارسی، به هر زبانی که ایشون میخوان، ما حاضریم هر ساعتی که ایشون میگن باشون مناظره کنیم.
الان ایشون نیستن ولی خب میگم یک ساعت دیگه برنامه شروع میشه.
خب کجا هستن ایشون؟ شما باشون تماس بگیرید. وقت ما 10 دقیقه دیگه دوباره تماس میگیریم.
ان شاء الله
ما 10 دقیقه دیگه تماس بگیریم.
ان شاء الله.
خیلی خب ما 10 دقیقه
دیگه. حالا الان هماهنگ کنید که ما 10 دقیقه دیگه تماس گرفتیم، ان شاء الله جواب به ما بدید.
خداحافظ.
زنده باشه، خدا یار نگهدارش.
بله ما هم فکر کنم وقت داریم هنوز در نگاهش 10 دقیقه رو خلاصه. اگر اتاق فرمان لطف کنن تلفن های برنامه رو زیر نویس کنن که بینندگان مثلا اگر دوست داشته باشن با برنامه تماس بگیرن، سوالاشون مطرح کنن، در خدمت بینندگان هم باشیم. یه سری نکاتی رو شما فرمودید امروز خیلی برای من خیلی جالب بود. اینکه بعضی وقتا برخی به خاطر اینکه حرفی رو ثابت کنن، حالا یا توجه یا بدون توجه به اون حرفی که میزنن، اصلا پا رو فراتر از حد خودشون میذارن و اهانت‌های به رسول اکرم و خود قرآن و حتی به نه فقط به شیعه، حتی به اهل سنت که حالا مثالش هم شما آوردید هم جناب یزدانی. این علتش چی میتونه باشه که انسان به یه همچین جایی برسه که یک ادعایی رو بکنه بعد از اون طرف بیاد خودش خلاف ادعای خودش صحبت کنه؟ خب اینا میگه ما از اهل سنت هستیم ولی دقیقا در مقابل اهل سنت صحبت میکنن.
خب وقتی عقیده متزلزل باشه و راهی برای پاسخگویی نبینن، مجبور میشن این در اون در بزنن، تناقض در حرفشون پیدا میشه، گاهی اوقات مجبور میشن بزرگانشون زیر سوال ببرن. تو جهنم آخرش میگن قاد ربنا ان اطعنا سادتنا و کبرانا فاضلونا سبیلا. تو جهنم اونا گمراه کننده ما بودن. آخرش میگه آقا بله، خانم عایشه که گفته که به اصطلاح اهل بیت اینها هستن، این خواسته ما رو گمراه بکنه لابد. بله این وضعیتش میاد دیگه. اگر بنا باشه اینها بیان همینطور هر چی دلشون خواست بگن و همچنین کارشناسای ضعیف و بی‌سوادی رو بیارن در شبکه هاشون، آخر به همینجا منجر میشه. جالب اینجاست یک حرف ایشون گفتش که هر کس اعتقاد داشته باشه اگر کسی که کسی جایگزین مقام پیغمبر شده کافره. هر کسی اعتقاد داشته باشه کسی جایگزین مقام پیغمبر شده کافره. خب سوال می‌پرسین خلیفه یعنی چی؟ کتاب لغت الخلیفه السلطان الاعظم یخلف من قبله و یسد مسده. خلیفه کسی است که جای قبلی میاد و تمام جاهایی که او پر کرده بود این پر میکنه. خب سوال میکنیم واقعا خلفای شما مثل پیغمبر میتونید؟ پیغمبر شما معصوم بود و هیچ اشتباهی نمیکرد، حداقل در باب وحی. خب خلیفه شما همین خصوصیت داشته؟ پس اگر هر کس ادعا کنه طبق اونی که شما گفتین هر کس ادعا کنه ابوبکر خلیفه پیغمبره، این در واقع چیه؟ کافر.
کافر.
هر کس بگه عمر خلیفه پیغمبره این میشه چی؟
البته یه شرط اینو گفت، اگر بگه او در قرآن دلیلی نداشته باشه، صریح اسمش باشه.
از قرآن دلیل دارن که
بگه که فلانی خلیفه پیغمبره ولی در قرآن صریح آیه‌ای نباشه کافر.
جالب اینجاست اینا از خودشون از ابوبکر دارن که یک شخص اومد پیش ابوبکر، بله روی ان اعرابی ان جای لعبی بک فقال انت خلیفه رسول الله، قال الله نه با من خلیفه نیستم، قال فما انت، قال الخالفت و بعده، من کسی هستیم جای پیغمبر نشستم. این حالا اینطور گفت، البته ترجمه های دیگه هم کردن از جمله در اینجا، بله فاما الخالفه فهو الذی لا غنا عنده ولا خیر فیه. بله من خالفه بعد پیغمبر، پیغمبر خیلی برکت و فایده داشت، من آدم هیچ خیلی درم نیستش. ابوبکر پیغمبر بهش میگه انت خلیفه رسول الله، میگه نه من خالفه بعد از پیغمبرم.
عجب.
پس شما چرا میگین ابوبکر من خلیفه پیغمبر، عثمان خلیفه پیغمبر؟
من امر خلافت دیگه فقط کفر.
اگر بگین هر طرف خلیفه
ادعای من میکنه،
اگر بگین هر طرف خلیفه پیغمبر ما شما قبول میکنید، خود هر طرف هم به پیغمبر به هر طرف فرمودن انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. آقای البانی در زلال استانه این روایت رو معتبر دونسته. ولی واسه ابوبکر چی داریم؟ خودش میگه آقا من خلیفه نیستم. از این واضح در دیگه شما میخوان؟ علمای شما نقل کردن. اگه علمای شما نقل نکردن معنای لغت خلیفه یعنی چی؟ اصاد مصده، جای او رو پر کنه. خب خلیفه اول جای پیغمبر رو پر کرد. واقعا جرأت داری شما هم جرفی بزنی؟ اگه هم جرفی بزنی کارشناس شما که کافری، اگه هم جرفی نزنی لغتا خلیفه نمیشه گفت. یعنی اینا تناقضات و تعارضات در حرفاشون خیلی زیاده و
متاسفانه نمیخوان
از اهل بیت جدا بشه. پیغمبر گفت آقا علی خلیفه بعد از منه، اهل بیت خلفای بعد از منم. اینا متاسفانه اینا قبول نمیکنن.
متاسفانه یعنی حق رو شاید مثلا ببینن و حالا این بالاخره فقط این شبکه نیست، شبکه‌های زیادی سی داره این مطلب رو مطرح میکنه. فکر نمیکنم کسی برش پوشیده باشه دیگه این دور زمانه که بخوان جمعش داره. یه ذره مسئله معروفی هست که دروغگو کم حافظه است، اینا هم همینطور اینا خب خودشون رو مسلمون میدونن یا بعضی وقتا میگن ما از اهل سنت هستیم. شاید این تناقضا یه دلیلی باشه برای اینکه اینها این گونه نیستن. حالا ما فکر کنم یک 7 8 دقیقه گذشت از تماسی که باشه که
حالا ده
دقیقه بشه نگید. حالا ما میخواهید صبر کنید یا برنامه ببینیم بعد ان با خدمت بینندگان باشیم و ان شاء الله تماسای اونم اگر بس شد ان شاء الله در خدمت بینندگان خواهیم بود. منتظر ما باشید، برمیگردیم. خب فکر کنم دیگه الان وقت مناسب باشه از با شبکه کلا تماس بگیریم ببینیم 10 دقیقه که بیشتر از 10 دقیقه مصرف کردیم.
باشه خب یه بار دیگه دوباره تکرار همون رو می‌زنیم.
اما داریم با شرکتی کردن تماس میگیریم که گفتن هماهنگ میخوان بکنن بعد از 10 دقیقه، ببینیم به کجا میرسه کار.
زنگ خورد ولی بعد نشدن، بعد یک زنگ بیشتر نخورد.
زنگ خورد ولی جواب ندادن. فکر کنم دوباره تماس بگیریم. شب گذشته شبکه کلمه ادعا کرده بود که از علمای شیعه کسی حاضر نیست باشون مناظره کنه. دیشب جناب یزدانی زحمت کشیدن حدود 50 دقیقه تماس گرفتن تا اینکه بالاخره وصل شد. آخرش به پیامگیر وصل شد و پیام گذاشتن. حالا امشب 10 دقیقه پیش هم ما تماس گرفتیم، قرار بود که با کارشناسشون هماهنگ کنن که وقت مناظره و موضوع بحث رو تعیین کنه. فعلا هم که خودتون میبینید هنوزم راست نکردم.
ساعت دار زنگ
شرکه کلمه بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. یزدانی هستم. گفته بودی 10 دقیقه بعد تماس بگیرید. همان شد. یزدانی از شبکه جانی ولایت.
اگر یادتون باشه دیشب ما اعلام کرده بودیم حلوش 30 تا خط هم منتظر بودن، منتظر خط باز بودن، یکی
ما کردیم زنگ زدیم باز نبودیم، ادعای شما
و یکی یا یه سوره از جزء 30 رو بخونه و این شهامت داشته باشن که توی مناظره دیشب ما مشارکت کنن و شبکه ما شبکه‌ای که نز داره آخه نظم از ما یاد بگیره. تو برنامه زنده دیشب شما اگه واقعا مناظره می‌خواستین ببینید دیشب تماس گرفته بودین تو برنامه زنده میتونستین مشارکت کنین. خط دارم باز بوده
دیشب تماس گرفتین
ما هر چی زنگ زدیم متأسفانه سیختتون همش تقلبی بود همش دروغ.
هیچ کدوم این جرأت و این شهامت به خرج ندادین که زنگ بدن تو برنامه دیشب مشارکت کن. و الان همه کارشناسای ما مشغول هستن، الان همه کارشناسای ما مشغول هستن در بخش تحقیقات که چون الان آماده میشیم برای برنامه زنده. شما اگر میخوان مشارکتی داشته باشین امشب ان شاء الله در برنامه‌ای که شروع میشه یک ساعت دیگه شما در اون برنامه تماس بگیرید و مشارکت بدید مثل برای بیننده که هیچ فرقی برای ما نمیکنه. شما ما واسطتون میکنیم به استدیو و صحبتتون رو مطرح بفرمایید.
ما دیشب پیش از 50 دقیقه من یک سره تماس گرفتم شماره شما کاملا تقلبی
بود. اتفاقا هیچ کسی به ما تماس نگرفت.
پیغام گذاشتیم آقای هاشمی که الان دارن تماس گرفتن با ما.
یه آیه رو بخونه اونم ما وصلش کردیم اونم نتونست.
آیه هم بلد میخونیم نگاه کن عزیز من دوست عزیز ما تماس گرفتیم آقای هاشمی هم فهمید گفت الان آخوندا تماس گرفتن دیدن که وقت تمومه. خود آقای هاشمی به همون زندهش میگفت شما فهمیدی که ما تماس گرفتیم وقت نگرفتیم.
هیچ کدوم از شما روحانیان این جورت رو خرج نداشتن که دیشب تماس
گرفتیم آقای هاشمی دروغ میگفت
و هیچ دیشب که شما وقتش بود
نیشان که نه دارم آقای هاشمی
گفت
کاف روحانی زنگ زد. ما کلیپ بشن پخش کردیم امشب الان هم خواهی باز داریم پخش میکنیم.
دوست عزیز دیروز آقای هاشمی دروغ گفت که روحانی تماس گرفته دیر شده الان
روحانی به اسم تهرانی تماس گرفتم
قبل از اون نه غیر از اون آقای هاشمی در برنامه زنده گفت که الان روحانی تماس گرفتم ولی دیر شده.
باز ما ایشون آیه رو نتونستن خوب بخونن باز وصلش کردیم به صد.
آقای دانشگی یکی شما دعوت کرده بودید آیه بلد بود بخونه؟
از ترس مناظره قطع کرد وزه تماس شد.
یه سوالی داشتون دوست عزیز آیه دانشگیه شما از این شستن گرفتید برای قرآن؟
متاسفانه هیچ کدوم جرأت به خرج نداشتن که ندادین که تماس بگیرن تو شبکه.
خب الان ما جرأت به خرج داریم زنگ زدیم
الان که شبکه نز داره
خب شما نیست که عزیز من مناظره رسمی رسوم داره. ما میخوایم قبل از مناظره شرایط رو تعیین کنیم موضوعش رو تعیین کنیم. شما یه دقیقه وقت کنید به اتاق تحقیقات آقای هاشمی ما میخوایم موضوع مناظره با شما مطرح کنیم.
دوست عزیز زیاد وقت ما رو گرفتیم ما الان اینجا مشغول هستیم نمیرسیم
چیکار کنیم بالاخره الان ما میخوایم با آقای اون چی بود اسمش دکتر
دولایمان
هست
خب اینم جواب میداد آقا اتاق تماس دیگه به سر 28 پخش بکنید
ما کلیپش رو پخش کردیم. ایشون ادعا کرد که
ولی
ادعا کرد اصلا ما همچی پیامی رو نداشتیم. آقای هاشمی دیشب ظاهرا یه اعترافی رو داشتن.
سر 28 پخش کنید شما
کلیپ 128 اگه پخش کنید
مثل اینکه دخترمون بازم میگن شخص دیگری بازم از خط جامعه روحانیت تماس گرفته سوره عادیات نتونستی بخونه. اتاق فرمان من تمنا میکنم در تلاوت سخت نگیرین به نحوی نشه که خب آقایون احساس بکنن که ما یعنی این کنکور بسیار سخت تعجیزی گذاشتیم. لطفا سوره ها و آیات ساده انتخاب بشه به نحوی که خب نه کسی بیاد و به عنوان یک نماینده جامعه روحانیت وارد بشه و بخواد مطالبی ارائه بده که قصدش خب اهانتی باشه به یک جامعه و نه این که خب کسی هر کسی خواستن وارد بشه و به هر صورت این رو منباب این بذاشتیم که برای ما ثابت بشه یک شخص روحانی است. پس لطفاً آیات و سوره ها را ساده انتخاب کنید.
الله تعالی قلت تتربصوا
نعم
انا متربصوا قلت تتربصوا
نعم
انا متربصوا قلت تتربصوا
نعم
انا متربصوا.
خب این بخش اول این کلیپ رو که مشافهمیدید بحثی بود که دیشب خود مجری این برنامه اعتراف کرده که از اینجا تماس گرفتن و گفته که از روحانیان تماس گرفته ولی وقت برنامه به پایان رسیده.
خب حالا یک کلیپ دیگه بود ما اونو نیاوردیم متاسفانه که شون صراحتن میگه آخرای برنامه، یعنی تقریبا 30 دقیقه به آخر برنامه بود، گفت که الان تازه روحانیون دارن تماس میگیرن
ولی وقت من ندارم. وقت تماس گرفته بودید و
نیم ساعت مونده بود. حالا چه فرقی میکنه مناظره برنامه که دیگه چیزی آیه قرآن که نیست که حتما سر فلان ساعت تموم بشه. تا صبح میتونستیم با هم دیگه مناظره کنیم ولی خب وقت نکردن اصلا. خودش آقای هاشمی یعنی اعتراف کرد که الان داره آخونده دارن تازه تماس میگیرن ولی وقت ما تموم شده.
درسته.
فهمیدن که وقت ما تموم شده دارن تماس میگیرن. کلیپشم بالا هست.
حالا ان شاء الله اگر فرصت در فرصت بعدی میشه.
حالا ما پیام گذاشتیم در همون لحظه ای که برنامه زنده بود پیام گذاشتیم. خب پیامو که شنیدن اینو چطور به حال
جواب ندادن؟ بله دیگه این
بینندگان
خودشون
زنده شنیدن. بله دفعه قبل هم که من با برنامه آیه دمشقی تماس گرفتم و بحث شد، اون کسی که همین تلفن‌ها رو جواب میده نبود. اون کسی که همین تلفن‌ها رو جواب میده اگر او باشه به هیچ وجه ما رو وصل نمی‌کنه. یه شخص جدیدی بود اشتباهی منو وصل کرد که گفت بله ما امشب برنامه انگلیسی و عربی بود که قبلا گفتن هم عربی هم انگلیسی، هر کس موقع تماس بگیره صحبت بکنه. زنگ زدیم گفته که نه فقط انگلیسی امشب بگه. مثلا خدای دمشقی گفته، آیا هاشمی گفته، بعد گفتن که آیا هاشمی معذرت خواهی میگم اشتباه کردم.
اشتباه
این دفعه این بنده خدا احتمالاً از مسئول تلفن نبوده و اشتباهی تلفن رو برداشته. من اون دفعه اول که
بار اول اصلا
برداشت کرد سریع خوب مشخص شد که چه طرفی از آیه از زنی دارن. خب
بله خب خیلی متشکرم.
حالا مشکل نیست، ما منتظریم اون ساعت میتونیم
زنده همون ساعت 11 بعد زنگ بزنیم. بالاخره پخش زنده هم دارن دیگه، بالاخره میشه خیلی راحت بینندگان شبکه رو اگر اونایی که دنبالش هستن میبینن. خب تلفن‌ها رو بشنویم. آیه رهنمای شهریار هم کلام بشیم و عرض سلام و ادب خدمت ایشون داریم. بفرمایید. صدای گیرندتون هم کامل پایین بیارید، فقط طریق تلفن با صحبت کنید. آقای رهنما سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت. سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید.
خدمت حضرات آیات آقای یزدانی، آقای ابوالقاسمی و مجری محترم سلام عرض میکنم.
سلام و رحمت الله.
بله بفرمایید.
خیلی ممنون میشم از زحماتی که دارین میکشین. من همیشه این برنامه رو پیگیری میکنم، فقط یه تقاضا داشتم.
بله دخل
با اونی که موقع دادن آدرس ها یه خورده یه هواش بگن از برات آقایون.
چشوشالا برای برنامه بعدی
ما هرچی میگرد سعی بکنیم بنویسیم نصف که یادمون میده مطالب رو میشودید.
حالا پیشنهاد که آقای یزدانی دارن همین که میگه برنامه رو بتونید ضبط کنید راحت میشه آدرس ها رو
آدرس ها رو نمیشه یه لطفی بکنی، خیلی ممنون میشم.
چشم انشاءالا سعی بکنیم که آدرس ها رو هم زیر نویس هم بکنیم در برنامه.
یه سوال دیگه میخواستم خدمتتون عرض کنم، اجازه
اگه سریع بفرمایید ممنون میشم. بفرمایید در خدمتتون.
ممکنه مربوط به برنامه امشب نباشه،
مشکلی نیست، بفرمایید.
اشکال نداره،
بفرمایید. خواهش میکنم صدای تلویزیون اگر کامل پایین بیارید این
نه
فاصله کمتر میشه.
یه مطلبی رو حضرت آقای غزوینی در برنامه گذشته فرمودن راجع به عبدالله عمر که گفتن ایشون توسط حضرت علی علیه السلام در جنگ صفین به خاطر کشتن خانواده قاتل عمر کشته شد. بعد یعنی که حضرت علی شون رو در جنگ صفین قصاص کردن به نوعی به دست خودشون.
عبیدالله ابن عمر نه عبدالله ابن.
یک بار دیگه هم فرمودن که ایشون موند تا با حجاج ابن یوسف و والی ایشون با اون وضع ذلتبار بیعت کرد. من یه دیگه سوالی بود که نمیدونم اشتباه شده یا منده اشتباهیم شده.
آیا یعنی گفتم اشتباهی بود که صورتی حالا
بفرمایید. خیلی ممنون.
بله چشم، حتما ان شاء الله.
خدا حافظ شما، خدا خیلی
این مشکل حل خواهد شد. با محمد عمر از افغانستان از برادران اهل سنت سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید آیا.
شما خوب هستید؟
سلامت باشید، در خدمت شما هستم.
آقای یزدانی صاحب و آقای ابوالقاسم صاحب سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
سلام و رحمت الله.
ما یک پیشنهاد داشتم. بفرمایید. در مورد شبهات وهابیه
بفرمایید در خدمت
هستم. در افغانستان برای مردم اهل سنت بسیار مشکلات خلق کرده، حتی در نمازهای جمعه و جماعت موارد اختلافی که در بین اهل تشیع و تسنن است اونها رو بسیار دامن میزنند که بسیار بر ضرر مردم افغانستان است. و دیگه ای که شما همین موارد را که از کتابای معتبر اهل سنت در برنامه خود مطرح میکنین، اگر اینا رو جزوار به طور کتاب چاپ شود در افغانستان در دیگه کشورهای اسلامی ساده شود، بسیار به نفع مسلمان ها خواهد بود. فقط این پیشنهاد ما داشتم دیگه، چون در مورد برنامه اول در جریان نبود، وقتی تلویزیون روشن کردیم نفهمیدیم که صداستون بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم
از ما داشتید. اگر بتونید با هر وحدیت رو از کتابای معتبر اهل سنت به طور جزوا و کتاب تصنیف شود در شورای اسلامی ساده شود، بسیار مفید خواهد بود. و کسایی که مواد و کتابای بزرگ اهل سنت بسیار شما نیست که کتمان ندارید، این در اختیار مردم قرار میگیره، مردم بسیار روشن میشه، در حقایق آشنا میشه.
بله، اگر بشه بله همجا جواب بدید که دیگه شما از طریق گیرندتون پاسخ رو بشنوید.
نکته اول که گفتن این سبب اختلاف میشه و اینها، خب شبکه ما رو شاید خیلی مردم اونجا نبینن، آن میبینن ولی خب خیلی کم هست. ولی شبکه‌های افغانستان، شبکه‌ای که مال خود مردم افغانستان هست، شما چرا سادات رو نمیدن مولوی ابوبکر و فلان فلان رو میارید؟ اینها همش علیه شیعه میزنن، علیه شیعه به شیعه توهین میکنن. و شما زنگ میزنید شبکه‌های اونها و به اونها همین حرفا رو بزنید که شما چرا در یک شبکه‌ای که مال مردم افغانستان هست این حرفا رو علیه مردم شیعه میزنید. هر وقت اونا دست برداشتن ما هم سعی میکنیم که به هر حال مسائل اختلافی رو کمتر بحث کنیم. گفتن اینا رو جزوه کنید و برسونید به دست مردم ما در اونجا کم هست اینها. خب این هم مشکل اساسی برای ما هست که چند سال پیش کتاب نهج البلاغه و کتاب کافی رو بردن سر مرز، همه رو گرفتن انداختن توی رودخونه و همه رو از بین بردن. وقتی نهج البلاغه رو اینها کتاب کفر میدونن و از بین میبرن، این جزوهایی که ما بفرستیم اینها رو چطور میتونن در اینجا به حال به مردم منتشر کنن؟ امکانش نیست. در خدمت شما.
خیلی متشکرم از آقای یزدانی بخاطر این نکته‌ای که اشاره فرمودن. و احوال بدونیم با آقای حمیدی. سلام علیکم، در خدمت شما هستم آقای حمیدی. سلام علیکم، بفرمایید سوالات خودتون رو مطرح کنید مختصر و مفید. صدای تلویزیون و گیرندتون رو کامل پایین بیارید، فقط طریق تلفن با ما صحبت کنید. ممنون شدم که این فاصله.
الو،
سلام بفرمایید.
الو،
الو، سلام علیکم، بفرمایید.
الو، خسته نباشید.
سلامت باشید، در خدمت شما هستم.
الو،
صدای شما رو داریم دوست عزیز. اگه صدای تلویزیون رو کامل پایین بیارید از طریق تلفن فقط با ما صحبت کنید ممنون
باشید.
سلام علیکم، بفرمایید.
الو،
خب زادن صدای ما رو ندارن آقای حمیدی. آقای سارانی صحبت کنیم. آقای سارانی از زابل، سلام علیکم، بفرمایید. از برادر اهل سنت
سلام خدمت شما و کارشناسای محترمتون.
علیکم السلام، بفرمایید.
من یک چند تا موضوع بود، یک چند تا سوال داشتم، میخواستم از خدمتتون بپرسم. یه موضوع اینه که میخواستم به این شبکه کلمه یه حرفی بزنم، با اجازه شما البته میبخشید.
بفرمایید.
بگم آقای هاشمی، تو که ارزه کاری رو نداری بی خود نیم میدونداری نکن. از دور قشنگ معلومه که دروغ میگی. اگر مردی واقعا مثل مرد بیای مناظر کن، حالا دیشب نشد، الان که به تو زنگ زد همینجا میگفتی واس کن به شبکت به همون چیز و اتاقت. من یک چند تا سوال دیگه هم داشتم خدمتون. البته سوال هم مال من نیست، مال پسرمه. شما تا آدرس میدین فوراً با اینترنت فوراً میره نگاه میکنه. و البته یه سلام مخصوص یا مسترف پسرم به آقای از ابوالقاسمی برسونم که ایشون هر موقع جواب اینا رو میده پسرم دست میزنه میگه هورا دیدی بابا دیدی دیدی آبرو ما رو برده این نوای شبکه کلمه. من خدمتتون میگم آقای ابوالقاسمی، در مورد این که اولین کسی که به پیامبر ایمان آورد کی بود و آیا در روایاتم اومده؟ سوال دومم، خلفا عمر ابوبکر عثمان چند سال بت پرست بودن، بعد از چند سال به خدا ایمان آوردن؟ بعد سومی، آیا موضوع فرار عمر و دیگران در روایات هست؟ اگر هست کسی که پیامبر رو در جنگ تنها بذاره جزاش چیه؟ و طبق آیات دوم سوره حجرات، کسانی که خود را صدای خود را بر پیامبر بلند کنند، درسته که هیچ اجر و عملی ندارند. آیا درسته که عمر صداش بر پیامبر بلند کرده و با درشتی بایشون صحبت کرده؟ بعد یه سوال دیگه هم هست در مورد غضب پیامبر بر عمر، که کتاب یهودی ها را آورده بوده و گفته بود که نمیدونم میخواستم موضوع یهودی ها را بفهمم که پیامبر ایشونو مثل که غضب کرده بودم بریشون. و در مورد شجره ملعونم که در قرآن آمده میخواستم بپرسم. اینا رو البته چون من خودم زیاد مطالعه ندارم و چون پسرم از من میپرسه، لطف کنید اینو جواب بدید، من از تلویزیون میشنوم.
بله خیلی متشکرم دوست عزیز، تماسی گرفت و سوالاتی که مطرح فرمودید ان شاءالله پاسختون رو از طریق گیرنده خواهید شنید. به مشهد بریم با سید حسن از مشهد هم کلام بشیم. سلام علیکم، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله، خسته نباشید. الو،
متشکرم، بفرمایید. صدا
سلام علیکم.
علیکم السلام،
خدمت کارشناسای عزیز حجت الاسلام یزدانی و حجت الاسلام ابوالقاسمی سلام عرض می‌کنم خدمت مجری محترمم.
سلام و رحمت الله.
عزم به حضور شما، دیشب من حالا شما که ماشاءالله دیگه شبکه کلمه رو همه رو کلیپاشو گذاشتید، من کسی بودم که دیشب زنگ زدم شبکه کلمه، بعد از 5 6 مرتبه تماس مکرر بعدم به پیام گذاشتم تا از آخر منو وصل کردن به شبکه‌شون. بعد صحبت کردم، من در رابطه با مسائل دینی اونقدر وارد مثل اساتید محترم نیستم، یک فرد عادی ام، ولی در رابطه با این مسئله خیلی حساس بودم که این آقا داره یک جملاتی رو بیان میکنه که 100 نفر اگر بیان روی قرآن تأکید بکنن، یک کلمه از امامت یا از ولایت حضرت علی تو قرآن پیدا نمیکنن. من بر اساس این سوال اینجوری طرح کردم که اگر 1000 نفرم بیان اینو بخونن، کسی نمیتونه به قول دو رکعت نماز صبح رو مشخص کنن کجای نماز. بعد گفت نه، این تو اصول دینه، تو اصل دینه، تمام برنامهشون روی از همین جمله من به این طرف آیه تطهیر رو شروع کردن که دیگه تا انتهای هم اینو ول کردن، انگار میگه بحث دیگه نداشتن، فقط همین بحث ادامه دادن. حالا جالب اینجاست که در اون خودمون هم برای خودمون بیان میکنن، کسی که خوابه میشه بیدارش کرد، کسی که خودشو به خواب میزنه نمیشه بیدارش کرد. خب راست میگن، این واقعیت. اگر بقول اعتنی حضرت علی علیه السلام با این همه مقامی که داره از طرف پیغمبر، نفس پیغمبره، ازم به حضور شما آیه تطهیر در موردشون نازل شده، اولادشون امام حسن و امام حسن علیه السلام جزو این 5 تن آل ابا حسن، دختر حضرت پیغمبر حضرت فاطمه سلام الله علیه جزو
این 5 تن هستن،
ازم به حضور شما
اهل بیت هستن،
حدیث کسایی که نازل شدن 5 تن آل ابا هستن. بازم با این نقیات این همه مشخصه اینجا وجود داره، بعد چطور این مولا علی رو میذارن کنار، بعد میرن میچستن مثلا به آقای ابوبکر، عمر، عثمان، یک میانگینی از نظر تضاد فکری و عقیدتی اون زمان اینچنین نبوده. یکی که اولایه، یکی که از هر لحاظ مورد قبول است، سابق مورد قبول از هر نظر، خانه نشینش میکنن. دیگه حالا این مسائل قدیم بوده، حال برادران اهل تسنن حالا چرا باز لجاجت میکنن روی این مسئله؟ آیا الان هم نمیخوان تفکر کنن توی این مسئله که این واقعیت کی میخواد به وجود بیاد، کی میخواد قبول کنن منطقه رو که این کار اشتباه بوده اون زمان، اشتباهشون هم میتونن الان جبران کنن؟ اینکه دلیل نداره که این همه بحث این همه جدل برای شیعه و سنی بیان کردن. آه ما شیعه، ما مسلمونیم، ادعای مسلمانی هم داریم میکنیم، پس چرا به قول یکی بیان یه شکل دیگه، به نحو دیگه، یه چیزی که واقعیت داره، یه چیزی که حالا زبونم قاصره در این بیان کنم، ببخشید.
متشکرم جناب آقای،
من سواد من کمه، سوء تفاهمی برای شما
نبود. زیاره ما باشید در مشهد. متشکرم از تماسی که گرفتید. به چابهار بریم و با یکی از برادران اهل سنت به نام سعید هم صحبت بشیم. سعید جان سلام علیکم، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید، متشکرم، در خدمت شما هستیم.
داشتم می‌خواستم چند نکته بگم. بعضی از برادران اهل تشیع
مثلا اینکه یکی از قبل از این که سید حسن زنگ بزنه برادری بود به اسم سارانی زنگ زد.
بله.
این اینا مثلا اهل تشیع هستن، خودشون رو به اهل سنت معرفی میکنن. دلای من همین بود که هر کس میخواد صحبت کنه بگه که من اهل تشیع هستم در مورد مذهب خودشون.
مولا سید حسن که ادعا نکرد چیزی که بگه من دارم
سید سارانی با مواسه سوال
خودش تماس میگیره میگه من از اهل سنت هستم. ما که نمیتونیم
مثلا من نمیگم اینا اهل تشیع هستن، فقط عرض من این بود.
حالا به هر
حال من میگم که
من اهل سنت ولی
آیا ابوالقاسم نکته‌ای دارم
من نکته به شما بگم. در بین اهل سنت کسانی هستند که با توجه به برنامه های ما اونقدر علاقه پیدا کردن به مذهب تشیع و خودشون با اینکه در جو وهابیت یا جوی هستن که تبلیغ خلفا رو میکنه این مطالب رو میبینن، خودشون با تماس میگن یا ما از شما متشکریم، شما دارین اسباب هدایت ما و خانواده ما رو فراهم میکنید.
خود ایشون وقتی نخودشون تماس میگیرن میگه ما سنی هستیم دیگه، ما نمیگیم آقا شناسنامه بده، در شناسنامه‌ش هم که ننوشته، هر کس هر چی گفت ما همونو میپذیریم، ما اعتماد داریم به مردم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم.
حالا شما سنی هستی از کجا بدونیم آقا شما سنی هستی؟ میتونی ثابت کنی سنی نیستی یا شیعه هستی یا سنی هستی؟
خب خیلی متشکرم آقا سعید از چابهار از تماسی که گرفتید. با محمد از گلستان هم صحبت کنیم. سلام علیکم محمد جان، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما.
اللهم صل
علی
محمد و آل
محمد. اللهم صل علی محمد و آل
محمد ان شاء الله. عنایت بفرمایید. بنده خیلی خوشحالم که خدمت شما تونستم ارتباطی برقرار کنم، به صورت مستقیم صدای شما رو داشته باشم و تبریک میگم به شما، انشاءالله جزء سربازان خاص امام زمان باشین شما. اصلی داری مطلبی که من مفتش که من خدمت شما مزاحم بشم اینه که این شبکه‌ای که شما زنگ میزنین، شبکه وهابی، اینا هر دفعه که شما به هر روشی که میخواین وارد بشین اینا یه بهانه گیر میارن، یه راه فراری دقیقا رو با صفتانه، یه راه فراری گریزی برای خودشون پیدا میکنن. من نظرم اینه شما این بار شما لطف کنین، این بار شما خود تنگ کنین، اجازه بدین این برنامه همزمان با برنامه زنده اونها شما برنامه آماده بکنین، کارشناساتون آماده باشه، همون زمانی که اونها برنامه زندهشون شروع میشه شما دقیقاً مستعد پخش بشه، تصویر
بذارن.
آقا رسوا که حتی خدا اینا رو رسوا کرد به حول قوه الهی عنایت امام زمان با به دست شما ها، اینا بذار رسواتر بشن. این سنی های بی اطلاعی که مشتاق شنیدن حقیقت هست دوست دارن برگردن، اینها بذار نجات پیدا کنن، بذار اینها بیشتر از این رسوا بشن، بر اساس اون برنامه اونها شما برنامه زنده پخش بکنین و همزمان تصویر پخش بشه و همزمان تماس بگیرین، کلافشون بکنین، اون زمان بذارین اصلا اون لحظه تلویزیونشون رد بکنن، بذار مردم ببینن.
درست دوست این فرمایش شما کاملا صحیحه. ملاحظه فرمودید که کارشناسان همیشه تماس میگیرن، مثلا خب اونها باید بحث کنن این مشکلیه که
اونها بحث نمی کنن. ببینید همون لحظه شما زنده همون لحظه شما پخش بفرمایید.
ان شاء الله اگر فرصتی موجودن حتما این کارو خواهیم کرد.
شما خودتونو با برنامه زنده اونها هماهنگ کنین، همزمان همون لحظه شروع کنین.
ان شاء الله امشب این کارو خواهیم کرد تا ان شاء الله بحثی در خصوص واقع نمونه.
بله روی ماتنی میشم ان شاء الله، خسته نباشین. شما لطف کنین این حرکت انجام بدین، انشاءالله باشه که روز به روز رسواتر بشن به لطف حضرت امام زمان.
انشاءالله خیلی متشکرم از نکاتی که فرمودین،
انشاءالله
که بتونیم ما رو هم برآورده کنیم. آیه علوی از افغانستان، سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم حضور شما مجری محترم و کارشناسان محترم آقای ابوالقاسمی و یزدانی.
علیکم سلام، در خدمت شما هستیم آیه علوی.
میخواستم تشکر کنم از حجت الاسلام یزدانی و ابوالقاسمی که امشب سعی کردن با شبکه کلمه تماس بگیرن ولی اونا نخواستن جواب بدن. اینم یک بردیه به پای کارشناسای محترم برنامه شبکه ولایت.
بله الحمدلله خداوند همیشه حق رو ظاهر میکنه و امشب هم یک گوشه از معجزات و کرامت‌های خدا رو ما دیدیم با این کاری که کارشناسای ما کردن و برخوردی که از سوی مخالفین داشتیم. متشکرم از تماس
شما. فقط یه خواهشی ازتون داشتم، می‌خواستم اگه امکان باشه در برنامه‌ای که امشب به شما قول دادم شرکت کنید و زنگ بزنید و این هاشمی رو یک کمی خرفتش کنید تا حال ما جا بیاد.
ان‌شاءالله اگر توفیقی شد و ان‌شاءالله امکان شد حتما این کار رو خواهیم کرد. متشکرم از نکاتی که فرمودید آقای علوی.
خیلی خیلی داره بلند پروازی میکنه، خیلی از حدش داره بیشتر صحبت میکنه، جایی برای صحبت نداره و اصلا جز اون دسته از سطح پایین علم رجاله که خودش داره میگه من علم رجال دارم و علم نمیدونم چی دارم و کارشناس و چنانم و چنینم و قاری قرآنم و فقط میخواستم تماسی باش بگیریم که این حال ما اینجا
انشاءالله تماس خواهیم گرفت. از شما تشکر میکنم بخاطر این
خیلی ممنون از کارشناسان محترم و شما مجید گرامی. خدا
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. آقای حسینی از برادران اهل سنت می‌خوایم هم صحبت بشیم. سلام علیکم، بفرمایید. آقای حسینی از بوکان، سلام علیکم، بفرمایید. آقای حسینی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
سلامت باشید. خیلی متشکرم.
خسته نباشید.
خیلی متشکرم. اگه صدای گیرنده و تلویزیونتون کامل ببندی.
حجت اسلام محترم یزدانی و قاسمی، امیدوارم که ان شاء الله محفوظ معید باشید.
شما خیلی متشکرم، بفرمایید.
بنده یک سنی هستم، شهرستان بوکان مزاحم میشم. چند نکته میخواستم که در رابطه با همین مسئله مجادلات لفظی که بین حجت اسلام و شبکه کلمه واقعا یک چند وقتی خیلی داغ شده بحث کنم که به نفع هیچ کدوم از عزیزان نیست، نه شبکه کلمه و نه شبکه جنابالی، چرا که ما همیشه دم از وحدت میزنیم، دم از یک پارچگی میزنیم، همه ما مسلمان هستیم، شیعه سنی هیچ فرقی نداریم. اگر هم اختلافاتی وجود داشته باشه که برمیگرده به قرون گذشته، ما باید بیاییم با سعی صدر آنها را در یک مکان و فضای بازی همین مثل جلسه تهران، استادان خبره و کارشناسان مهم علمی واقعا بشینن از طرف موضوع را برای مردم بررسی کنن، کلید مشکل این موضوع مذهبی را به دست مردم بدهن. من چیزی که امروز واقعا به ذهنم میاد، ما امروز در دنیا از هر چیز واقعا غنی هستیم، از علوم طبیعی غنی هستیم، از ثروت‌های دنیا غنی هستیم، اما متأسفانه از لحاظ دینی هم شیعه و هم سنی خیلی محروم هستیم و واقعا چیزی که به درد ما بخورد، به درد جامعه اسلامی بخورد، هیچ وقتی نصیب ما نشده و انسان دلسوزی پیدا نمیشود که واقعا کلید این را به دست ما بدهد. تا دین میاد میرسه آسمان دنیا، دین خدا که میاد میرسه به آسمان دنیا بالا سرمون، دین خداست. اما همین که میاد میرسه به سرزمین، میرسه دست حجت اسلام، دین دیگری میرسه به دست کارشناسان همین شبکه کلمه، اونها خلاصه دین دیگری میشه. این واقعا به دفع دشمنان اسلام است. الان اکثر مردم از شیعه از سنی، خدا شاهد میگیرم، خدا را شاهد میگیرم، همین دیشب پریشب من با 3-4 تا از مهمانان تهرانی که دبیران بازنشسته بسیار باسوادی هم بودن در شهرستان ما واسه یک عروسی اومده بودن نشسته بودیم، اصلا میگفتن که ما وقتی این شبکه ها را میگیریم بررسی میکنیم، انسان از اسلام زده میشه، چه شبکه های سنی چه شبکه های شیعه. دیگه اگر انسان بیسواد مثلا مثل همین دو نفر قبل از من که زنگ زدن از روی تعصب های جاهلی خودشون با خود متحجرانی که داشتن حمله می کرد.
بله خب تماس قطع شد و صحبت های آقای حسینی هم شنیدیم از بوکان. حالا نکات خود نظر شخصی خودشون رو بیان کردن. ما چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، انشاءالله بتونیم که پاسخ سوالا رو بدیم. یه فرصتی از اتاق فرمان با ما بدن، انشاءالله باز خدمت شما خواهیم برگشت و پاسخ سوالا رو از کارشناسان محترم خواهیم شد.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واجه ها آیه‌های ناب قرآنی علی، واژه‌های حق درون قلب توست. آیه‌های ناب قرآنی علی، معنویت از تو می‌گیرد نشان، معنویت را تو عنوانی علی.
خب خسته نباشید، مجدد ما رو پذیرا باشید. به آخرهای برنامه نزدیک میشیم و فرصتی که خیلی محدودم هست، انشاءالله در همین فرصتی باقی مونده پاسخ سوالا رو از آقای ابوالقاسم و آقای یزدانی کارشناسان محترم برنامه خواهیم شنید. جناب آقای ابوالقاسمی در خدمت شما باشیم برای پاسخ به خسته
سوالا. من تو سوالات جواب بدم، اگر تشریح مطلق من اتاق فرمان دارن در تفسیر طبری جلد 4 صفحه 144 در مورد فرار جناب خلیفه دوم، خودش صریحا میاد میگه لما کان یوم احد هزمناهم ففررتو فرار کردم تا اینکه رفتم روی کوه، فلقد رایتنی انزو که انزنی اروا، مثل بوز کوهی. خب تشبیه میکنن در زمان جاهلیت رسم و بیمان تشبیه میکردن، مثل یک بوز کوهی من روی کوه میپریدم و بالا میرفتم. خب این متشکر، این یک مطلب. اما دو تا سوال دیگه بپرسن دوست عزیزمون در مورد سن آقایون خلفا وقتی اسلام آوردن. جناب خلیفه دوم بعضیا گفتن 26 سالگی اسلام آورده، بعضی میگن حدود 30 خورده سالگی، ولی در حقیقت 20 خورده یا 30 خورده سالشون بت پرست بوده. آقای عثمان ابن عفان زمانی که اسلام آورد طبق عباراتی که آقای اهل سنت نقل کردن بیشتر از 30 سال عمرش بوده، و آقای خلیفه اول هم که میگن همسن پیغمبر بود یا 2 سال کوچکتر از پیغمبر. بنابراین وقتی که پیغمبر اسلام رو ابراز کردن و دعوت به اسلام کردن 38 سال حداقلشون سن داشته و 38 سال بت پرست بوده. این راجع به این سوال که پرسیدم. سوال دیگر راجع به بنی امیه پرسیدن، اگر بتونن اضافه فرمان تشریح محترم لطف کنن. این برنامه جوامع الکلم هست، روایتی است که به امام حسن عرض کردم که یا مستبد وجوه المؤمنین، با معاویه میخوای بیعت کنی؟ که حضرت گفتن پیغمبر دیدن بنی امیه رو روی منبرشون که 1000 ماه خلیفه خواهند شد، و پیغمبر از این قضیه بسیار ناراحت شدند. پس حضرت رسول الله بعد میگه اسناد و متصل رجاله ثقات، این راویانش همه ثقه هستند. جالب اینجاست پیغمبر از خلافت بنی امیه فسا ابو ذالک، از این قضیه بسیار ناخشنود شدند. اون که مراجعه کرد متشکرم فرمود. بنابراین این سه تا سوالی که بنده براش جواب بدم. البته دوست عزیزی که اول پرسیدن گفتن آقای غزنوی فرمودن عبدالله ابن عمر، خیر، عبید الله ابن عمر در جنگ صفین به عنوان قصاص خون ابو لؤلؤ و دختر ابو لؤلؤ کشته شد و عبدالله ابن عمر بود که بعد از او واگونه عبدالله داشت و عبید الله. این پاسخ سوال
دو تا دو برادران که یکی عبدالله یکی عبید الله. خب آقای یزدانی متشکرم. آقای ابوالقاسم، آقای یزدانی در خدمت شما باشیم.
اکثر سوالات دوست عزیزم آقای ابوالقاسم جواب دادم. یه سوالی پرسیدن که آیه قرآن کریم هست لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی تا آخرش، که میخواست ببینه آیا این در باره ابوبکر عمر نازل شده یا نه. بله، روایت در صحیح بخاری هست، صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1833، اگر صفحه مونیتور بنده داشته باشم. بله، باب لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نقل میکنه روایت را از ابن ابی ملیکه، میگه کاد الخیران ان یهلک ابوبکر و عمر رفع اصواتهما عند النبی، میگه نزدیک بود این دو نفری که خیلی آدم خوبی هستن هلاک بشن. کی بودن؟ ابوبکر و عمر، که صدایشون رو در حضور پیغمبر خیلی بلند کردن. بعد توضیح میده، میگه این دو نفر به هر حال با هم دیگه، قال ابوبکر عمر ما اردت الا خلاف، با هم دیگه اختلافایی داشتن. ابوبکر به عمر گفته فقط میخوای با من مخالفت کنی. ابوبکر عمر جوابشو داد، فرتفعت اصواتهما، صدای اینها بلند شد تا اینکه آیه قرآن کریم نازل شد، یا ایها الذین آمنوا لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبي، تا آخر آیه که دیگه به هر حال واضح روشن است. روایت در صحیح بخاری و خیلی از مطالب رو ثابت میکنه که دیگه ما خیلی نمیخوایم روش مانور بریم. این دوست عزیزمونم که گفت شما خلاف وحدت حرف میزنید، اینها خلاف وحدت کسی حرف میزنه که شیعه رو تکفیر میکنه، میگه شما کافر هستید، قسم میخوره به خدا که شما کافر هستید. خلاف وحدت کسی حرف میزنه که به حضرت زهرا اون جسالت ها و اون توهین ها رو میکنه. ما مجبور هستیم، یعنی اگر واقعا مجبور نبودیم این مطالب رو نمیگفتیم. اینها مطالب رو مطرح میکنن، ما مجبور هستیم برای دفاع از عقاید شیعه این مطالب رو بگیم. اگر اینها این کارا رو نمیکردن، ما همون رویه خودمون رو داشتیم، همون مطالب اهل بیت رو برای شیعیان میگفتیم، کار میکار اینها نداشتیم. ولی وقتی اینا میان ما رو تکفیر میکنن، شیعیان رو دستور قتلشون رو میدن، به حضرت زهرا جسارت میکنن، ما هم چاره ای نداریم، به هر حال ما نمیتونیم ساکت بشینیم.
خیلی متشکرم جای یزدانی. برای برنامه بعدی هم انشاءالله آماده است برای که تقدیم حضور بینندگان بشه. از شما تشکر میکنم جای یزدانی. جناب روسن شب جمعه است، دوستان اگه امکانی هست یک دعایی بفرمایید و انشاءالله برنامه رو با دعای شما به پایان برسه.
اللهم عجل ولیک الفرج.
بله، بستن دعا در شب جمعه هم که
اللهم عجل ولیک الفرج.
و انشاءالله ما این شب جمعه است و همه ما و همه دوستداران خودتون رو در شبکه جهان ولایت از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. ما هم در پایان برنامه دعا میکنیم در تعجیل فرج آقا امامزاده انشاءالله هرچه زودتر آقا ظهور کنه. شب جمعه است و روز جمعه که متعلق به آقا. ضمن خداحافظی ما شعری را تقدیم میکنیم به آقا: وای بر حال اسیری که گرفتار تو نیست، نخرد هیچ کسش هر که خریدار تو نیست. اللهم عجل لولیک الفرج یا علی.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثل ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به فهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوب دین حبل المتین ای جان جانان، بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.